بسم الله الرحمن الرحیم. ما با توجه که دیگه وقتمونم کمه، اون سوره نساء و اینها رو به نظرم دیگه نکاتش نکات تفسیری، اگه بخوام بهش بپردازم دیگه نمیرسیم به خیلی از بحثا. بله،
ما یه نگرانی زیادی که داریم اینه که از اون تایم شما اینجوری برداشت
کردید
که ما از حادثه اصلا
من نوشتم. ببینید اون چیزی که من اونجا اولا یکی از خانوم نوشتهش که مال من نگاه نکرد، من یه دونه رو نخوندم، اونم این بود که فونتش کاملا به هم ریخته بود. یعنی یکی اولی است که من حاشیه ندارم روش، یکی دیگه فایل دارم که گذاشتم مال شما پی دی اف بودن
اونجا،
مال شما که پی دی اف بود رو نتونستم روش بنویسم، خوندمش. اما مال یکی از خانوما ورد بود که کاملا فونتش به هم ریخته، یعنی من با کامپیوتر باز میکنم یعنی کاملا فونتا بالعکس اومده بود. حالا خودت هم دید نگاه کنی. پس شاید جلسه سوم بود، همون یکی از جلسات بوده. اون یه جلسه رو من عملا نخوندمش، یعنی همه مال شما رو خوندم پی دی اف رو ولی نتونستم بنویسم، ولی یه جلسه رو نتونستم مثلا بخونم که بنویسم. گفتم یکی از افراد گفتش که مال منو نخوندی، گفتم اگه مال ایشون بوده نمی نکته ها الان توضیح میدم. اون که ببینید، من الان خود من اینجا یادداشت دارم، برداشت من از متنی که دوستان اغلب افراد، حالا نمیخوام بگم یه جاهایی بود که معلوم بود مفصل تر، ولی اغلب متنایی که دیدم این بودش که الان خود منم یادداشت دارم، یادداشت یعنی تیتروار آدم میگه که مثلا این مسئله مطرح شد، این مسئله مطرح شد، پاسو. یعنی اگه یه نفر که تو کلاس شما نباشه اینو بخونه علال قاعده نمیفهمه. نکته زابطه اینه، وقتی میگیم تقریر، تقریر یعنی اگه ما مثلا درس حوزه که میرفتیم وقتی کسی درس رو نمیاد تقریر رو میخونه میفهم استاد چی گفته، بخواد دقیق تر و بیشتر بفهم میره افراد بپرسه. یه پیاده کردن داریم، پیاده کردن مو به موه، یعنی کاملا همه عبارات رو میذارن که اون یه کار خیلی طولانی میشه. یکی نشود مثلا پیاده کنه، مثلا پیاده میشه زیر 10 صفحه نمیشه. من سرعتم دور تندم بالاست، این بحث دوستان ترم قبل پیاده میکردن مصیبتی بود براشون، من گفتم نگفتم پیاده کنی. تقریر یعنی یه جوری بنویسید که کسی اینو خون این متن کامل باشه، یعنی اگه پاسخ سوالات من در این حد بنویسید اغلب ناقصه. اما نه، یه بار شما میگید این جمله رو که من نوشتم، حالا خودم میدونم، یعنی کسی که قلم یادداشت میکنه میفهمه چی نوشته، این یادداشت رو میذاره، بعد از یادداشت میگه خب مثلا این سوال توضیح میخواد، توضیح میمیسه براش. البته نمیخوام بگم 100% موارد، یه جایی بودش که متن کامل بود، من دارم نظر کلی میگم. میگم اگه کسی فقط و فقط با این یادداشت در حد اطلاعات یادداشت بیاد، علل قاعده شاید بیشتر از نصف نمره نتونه بگیره. اما اگه کسی مطلب و یادداشت رو فقط داشته باشه،
با ادبیات خود هر چی از شما فهم کردی و دوباره توضیح بدی با ادبیات.
ببینید بحث، حالا اون کلمه تقریر نمیدونم، تقریر تو دست اونجا ندیدید. تقریر این است که حالا این خواستید، من توی حاشیه سایتم مطالب یکی از استادا رو تقریر کردم، اون سایت من اگه خواستید نگاه کنید، هم حسین سوزنچی کنارش دو تا چیز گذاشتم، یکی نوشتم با خدای گام به گام، یکی دیگه نوشتم اعتباریات. این دو سلسله بحثی که اساتید بودم من اونجا تقریرش کردم. یه مخاطبی که تقریر، ببینید تایپ چیز این که پیاده کردن، همه کلماتو میاد اصلا خیلی تا پیاده قابل فهم نیست، به خاطر اینکه من لحنم بالا میره پایین میاد، تاکید میکنم کسی که مخاطبی میفهمه من چی گفتم، ولی خیلی وقت اون عینی عبارات بیاد، مثلا منم بخاطر جملاتم نیمه تمام رها میکنم، کسی تو جلسه است میفهمه منظورم چی بود، اما کسی که پیاده میکنه چی نمیفهمه. پیاده کردن منظورم نیست. تقریر این است که شما مطلب رو یه جوری مینویسید، سر و ته مطلب، مثلا اگه من دو تا مثال اول زدم یه مثال آخر زدم، مثال نیاز نیست مثال کامل بگید، اما اصل واقعه رو در حدی که کسی واقعه رو بدونه با دیدن مثال متوجه بشه. مثلا اون خانومی که سراغ پیامبر آمد و پیامبر بهش پاسخ داد که مثلا بحث حدیثه چیز که زنها مثلا اینقدر حقشون بیشتر از مرده، یه اینجور جمله، یعنی شما اگه همه مثالا رو حذف کنید اصلا بحثی نمونه. من عمده بحثم با مثالا دارم میرم جلو، میگه اگه مثال حفظش نیاز نیست، نیاز شما تمام ریزکاری ها رو بدید. اما این واقع من از واقع مثلا چقدر استفاده کردم توی کلاس اون حدیثه، خب اینی که استفادهش کردم شما نیتونی که من قرار بوده که مثال ها رو نیارم، داستان ها رو نیارم، هیچی رو نیارم. خب معرضم اینه که این که نوشتی چه با این یاد داشته من چه فرقی کرد؟ یاد داشته من هم همین هست که شما نوشتید. البته یاد داشتم بخی جا که من خط اول خواستم اصلاح کنم، بعد دیدم اصلا مطلب اشتباه فهمیده شده، یعنی من اونجا که خیلی جا خط زدم اول فایل یک رو اگه نگاه کنید شروع کردیم یکی یکی اصلاح کردن عبارات رو، ولی فایل دو سه هم نه، اصلا برخی افراد یعنی یه مقدار حقیقتش ناامیدم شدن، ما این بحث رو کردیم برخی جو اصلا یه چیز دیگه افراد فهمیدن، هر جا طرفه ناامید شدن دیگه. این سفر این جایی که
واقعا
نه هیچی که فهمید بیشتر از هیچی فهمید.
اصلا خوشگاه هم از اینا رو شما میگفتید این بهتره، ما طبعا اون جلسه میومده تطبیق میدادیم، من واقعا خودم واقعا واسه صوت گوش کردم بعد اومدن حذف کردم، بعد به نظر خودم بیراستاریش کردم، مثلا جمله بندی ها رو درست کردم، ولی وقتی شما گفتید همه تیتره اصلا این حالت ما واقعا
استاد شدم. جلسه اول من نوشتم، دقیق نشستم گوش دادم درستم میکشید و کاملا متوجه شدم
پس من حالا فایل اولیه رو، چون فایل اولش کمترم اذیت شدم، فایل اولیه اصلاح کردم و فایل دوم اینا دیدم نه خیلی بعد اصلاح کردم، فایل اولی اون حالت کامپیرشو میذارم براتون ببینید چه تغییری کرده.
من تطبیق دادم، داشتم جزئی دوستان داشتم، بعدم گوش دادم جزئی خودم هم بود، ببین چند تا جزئی بود و همین الان میگم انگار اصلا اطمینان دارم به این جزئی.
حالا بعد میگم شما الان اون متن اصلاحی من و متن اصلی خودتون مقایسه کردید چه جایش تغییر کرده؟
اصلا جدا کردم تو نمیدونم.
ببین این گزینه کامپیر رو توی ورد بلدید یا نه؟ این چند گزینه رو کار کنید، گزینه کامپیر هست، متن اولیه خودتون رو با متن من کامپیر کنید ببینید کجا رو من تغییر دادم. من بعدش دیگه اون ترکشن رو فعال کردم، ترکشن اینجاست که غلط ها رو نشون میده، تغییرات نشون میده که معلوم من اصلا عمدن اون ترکشن رو اول فعال کردم، فکر کنم تو دو سه تا اول باز اصلاح هم کردن یادم نیست که گذاشتن ببینید این جمله رو خط بزنم یه جمله دیگه می‌زنم. مال شما میگم اولیش بود که نکرد.
اسمم
دیدم. توی دوم سومیناش بود ولی اولش. خب حالا دیگه
حالا استاد بفرمایید ما چه کنیم؟ ما دوباره بریم بشینیم صوت بیاره کنیم. ما واقعا الان موندیم
امتحان. اگه مطالب رو سر کلاس ببینید، حسم ارزم این بود. خیلی از یادداشتا رو که من می‌خوندم به نظرم می‌رسید که طرف مطلب رو فهمیده. ولی تیتروار نوشته، من همونجا هم نوشتم نمیگم اینو کارات اشتباهه، اما تیتر ننویسید برای بحث امتحان. میدونید خودتون تو امتحان وقتی امتحان یک سوالی میدیم شما تیتر مینویسید یا توضیح مینویسید؟ اون توضیح رو بنویسید، همون توضیحی که احتمالاً فهمیدید. من اونجا که اشتباه بودم خط دادم باش دیگه.
شما ببخشید اومدین اینو نوشتید، حالا شما
میگید نه یا تیتره. خب من که چند بار بهتون گفتم زودتر بدید به من، چقدر من تاکید کردم، این نیست که من الان خب یعنی تاثیر من که من بهتون گفتم اینجوری چند بارم گفتم بدید به من نظر بدم روش. شما تازه این هفته من دارید به من آن
میدونم.
اگه نه من به نظرم شما الان ببینید، حالا میذارم من اونجوری نوشتم شما چی شدید. من تنقی خودم این بود، خیلی اونجایی که خط نزدم هم هست دیگه، جای خط زدم که خط نزدم، اون خط نزده ها یعنی برداشت درست بوده، اونجایی که خط نزدم اشکال من این بود، گفتم حواستون باشه من رو آدم میخونه میفهمه که هر کسی که اینو نوشته درست فهمیده، ولی گفتم خیلی البته همش هم نمیگم، یه جاهایش اینجوره، خیلی از اونا تیتواره، شو تیتر پاسخ مسئله نیست. خودتونم میدید، حالا من به نظرم یعنی اونایی که اون تیکر درست نوشتن بالای 90% سوال امتحانی بیاد در اون حد نمیسن، بیشتر میمیسن چند مون تو این عجب نوشتم که بعضی وقتا افراد به جزوه دیگری اعتماد میکنن، خودش مطلبو نداره، یعنی من میگم بالای 90% میگم کسی که اون مطلبو نوشته تو سوال امتحانی درست میمیسه، اما یه کسی فقط و فقط بخواد اون جمله رو بیاد تو امتحان بمیسه علاقمند جواب نیست. از این جدا دارم میگم، اما اگه خودتون همون تیترا رو میخونید با خوندن اون عبارات میفهمید مطلب چیه، خب بس فهمیدید چه مطلب اونجایی خط نزدم روشو، اونا مشکل نداره، اما اگه نه فقط دارید به اون جمله غایب بوده کسی تو جلسه ای می وقتی تقریر نوت درس گرفتم تقریر مینوشتن کسی غایب بود از اون متن نمیفهمید چیه، بعد میخواست ریزه کاری رو بفهمه از اون دوستش سوال میکرد، تقریر اینه، یعنی متن رو یه جوری مینویسن. عرض من این بود این متن رو برای خود نویسنده‌هاش به نظرم غیر از اونجایی که خط زدم عمدتاً مشکل رو حل میکنه، اگه بقیه هم با خوندن اینها کاملا مطلب رو میفهمن پس اینا مشکلشون حله، اما اگه کسی نبوده تو جلسه فقط میخواد با این اعتماد این بیاد جلو علل قاعده نمره رو نمیشه. منظور من اینه، بیشتر من اینجا تذکر دادم، گفتم مثلا دو نفری که نمیان چی؟
ما غلط هستیم تقریبا، یعنی حالا کار نکردیم، من خودم شخصاً دانشگاه بودیم، جزوه بوده، کتاب بوده، ما همون پیش رفتیم، سبک حالا شاید حوزه نمیدونم دوستان که هم هستن اما تو تقریب یاد فکر میکنم که آشنا نیست.
حالا نه اصلا شما خیلی درسی اصلا شما تکلیه تر بودید نمی بزنید درس عقل مراجع میاره یه درس رو میتونید مثلا از بابا حالا بعد حالا برای اینجا نه نیا کنید ببینید یه استاد تدریس کرده یکی رو اسم تقریرش نوشتن مثلا ما درس های شاهرودی میرفتیم تقریر خیلی خوب اونجا تنظیم میشد روز به روز هم تنظیم میشد یعنی شما اگه بحث آی شاهرودی بخواستید پیاده کنید مثلا میشد 7 صفحه 8 صفحه در حالی که دو صفحه اینو میمیشتن دو صفحه و نیم قالب بیشتر نمیشد حالا بعضا فونتش هم ریز میکردن که توی همون گیه ورقه کامل بشه. بعد من که مثلا یه روز نرفته بودم وقتی اون یه روز میرفتم چون تو سیر بحث بودم اونم میخوندم غالبا بالای 90 درصد میفهمیدم چی میشه. اگه یه نکته ای بود مثلا هم مباحثه میپرسیدم که مثلا شما چی نکته من اینه تقریر به درد این میخوره اگه کسی توی کلاس نبوده بتونه استفاده کنه. ارزمن این بود این نایی که شما نوشته بودید به درد بقیه نمیخورد مگر اینکه بقیه ای که تو کلاس بودن و با خوندنش میگن خودتو میفهمید دیگه این شما جزواتو میخونید حتما نه
مثلا مثلا مثل بحثش تمام مثلا زندگی مثلا زندگی اینا میشد
نیاز نیست نیست. نه اونا نیاز نبود نه اونا اصلا منظور من نیست.
یکی از جلسات میگم جلسه سومه خیلی کمه یعنی من خودم تو جزوه نوشتم سر کلاس خیلی کم نوشتم چون بیشتر وارد
میدونم ممکنه خیلی از بحث من اینو انکار نمیکنم از من این بود اون توضیح رو اگر خودتون توضیح رفیقتون رو میخونید با خوندن توضیح کاملا یادتون میاد توی جلسه چی گذشته شما فهمیدید مطلب نگران نباشید فقط اون دیگه که من خط زدم اینجا برداشت غلط بوده.
اگر مثلا من جلسه نو نوشتم توی کلاس هم تداعی کردم بس. خودم تصویرم اینه که هر آنچه شما گفتید من گفتم
اگه جایی روش خط نزدم علالقاعده شما درست میتونید
بعد شما هم اصلا الان میگه پیریت
حالا بردش میکنم
شما اومدید خط زدید
اون دو سه جایی که خط زدن چون این برقا
دیگه کجا برم استاد دیگه نه تو صحبتی استاد بوده نه سر کلاس بودم شنیدم همچین چیزی رو اینو
حالا اگر این های حالا میخوام اگر کسی با دقت باشه میخواد بفرستید که مثلا ببینید حالا من برداشت خودم این بود که برخی جاها خیلی حالا خواهی شدم وقت بذارم دوباره چیز کنم بگم آقا این مطلب درستش اینه این مطلب درستش اینه این بشه بمیزن حالا من شما هم نگاه میکنم بهتون نظر میدم دیگه تا همین دوست فرد
می‌دونستم
واقعا من ارزم اینه ببین تاکید میکنم ارزم این است کسی بخواد با جزء مثلا اون افرادی که نیستن که چیز نمیان من گفتم ای کسی بخواد به اعتماد این جزء بیادش تو جلسه این ناموفقه. اما شما جزء حالا شما در مورد دیگران بگید جزوه دیگری رو که خوندید بقیه جزوات رو خوندید دیدید آقا مطلب رو کاملا فهمیدید یعنی میدونید چی کلاس چی گفته یه بار از بگم کسی کلاس باشه با دیدن اون یادداشت ها میفهمه چی شد خواهی فهمیدید فهمیدید مطلب
بعد
هم
همین دقیقا که نوشتیم
شما متوجه غیر از اون جایی که خط زدم اگه خط زدم سوال کنید از فوقش بگید اینجا چی بوده بعضی وقتا اصلا خط های من یه جوریه یه عبارت خط زدم کسی بخونه رفیقتون بپرسید این خط معلومه چیه یا نه یه جایی رو خط زدم که بگم آقا اصلا این چیه تو نوشتی چه ربطی داشت به حرف من منظورم مگه این بود من کجا این رو منتقل کردم. خب حالا دیگه بحث این رو متوقفش کنیم اینا حالا دیگه در چون دوستان چیزا میخوان گوش بدن. خب من این دو جلسه رو میخوام درباره بحث کنشگری زن بحث کنم. یاد داشته که داشتم تنظیم میکردم هم این بودم داشتم دوباره چیز میکردم دیدم که دو جور بشه بحث وارد کرد. اول من میخواستم چون عنوان در زن در قرآنه از قرآن شروع کنم یعنی زنانی که به طور خاص یک کاری کردن که قرآن در موردشون حرف زده چه خوب چه بد اینا رو بگم و بعد یه دسته‌بندی کنم از این فضا برم سراغ در واقع مدل‌های کنشگری زن که قرآن داره بحث میکنه. منتها توی بحث کنشگری زن یه مسئله که خیلی مسئله جنجالیه همیشه مطرحه بحث حجابه. نگاه کردم یاد داشتم دیدم یاد داشتی من سر بحث حجاب دارم سال 98 یه جایی رفتم بحثی مطرح کردم دیدم این یاد داشته برای فهم مسئله کنشگری یعنی مسئله رو از این وردن شروع میکنم. ببینید حجاب یکی از عناصر کنشگری زنه. منتها من قصدم این بود از این کلیت کنشگری شروع کنم بعدش آخرش در به حجابم چند تا نکته بگم. الان یاد داشته دیدم به نظر رسیدش که معکوس کنم از حجاب که مسئله کاملا وسط میدان شروع کنم خود حجاب بحث بکنم، حالا بحث حجاب یه بحثی میشه فعلا صرف نظر کنم من چقدر وقت میرسه، بعد وارد اون کنشگری ها بشم. اون بحثی که من اونجا داشتم که در واقع خلاصش میخوام خدمت شما بگم این است که چرا حجاب تو کشورها مسئله شده. حالا حجاب تو کشورها مسئله است، در واقع خیلی جا مسئله، مثلا غیبت کم نداریم تو کشور ولی مسئله نیست، کسی احساس نمیکنه مسئله است، ولی حجاب یه مسئله جدی شده. این زوایایی که من همون موقع هم نوشتم در واقع به نظرم توی بحث مسئله شدن حجاب هست، مفهوم کنشگری زن رو توی امروز جدی میکنه. بعد میرم سراغ اون که در واقع یه نقدی هم، یعنی داشت علتش همین بود، یه نقدی من ذیل همین نوشته بودم، دیدم این نقد در واقع مسئله ماست. ببینید به نظر من چهار تا عامل، پس الان مسئله اون چیه؟ عنوان کلی بحثمون بحث کنشگری زنه. حالا من یه نکته هم بگم، ببینید تو بحثایی که داشتیم قبلا ما گفتیم یعنی بحث الان دیگه بحث ما بحث زن به ما و زن دیگه، دیگه بحث زن به ما و انسان نیست. تو قسمت زن به ما و زن گفتیم باید بریم سراغ تفاوت ها. توی تفاوت ها هم یکی از زاویه ارزشی مطرح میشد، تکوینی مطرح میشد، حقوقی مطرح میشد و کنشگری، درسته؟ خب ارزشی که جلسه قبل گفتم، یعنی من یه موضعی داشتم جلسه قبل تحصیل کردم گفتم موضع من این است که بلاز ارزشی واقعا نمیشه چیز کرد، ترجیحی داد ارزشی تو مدار ایمان و تقواس. تکوین هم بحثایی که همه میدونن، یعنی به نظرم خیلی بحث کردن نیاز نداره. توی یه بحث حقوقی مونه، بحث حقوق عمدش رو بحث خانواده برمیگرده. اینم من چون ترم بعد بحث خانواده در اسلام شما دارم اینو اونجا میخوام بحثش کنم. اونی که باقی میمونه مهمترین توی زاویه بحث ما، یعنی الان تو دعواهایی که ما با فمینیست ها داریم، با در واقع جرم اونوری داریم، عمده دعوا تو این دوتاست. غالب بحثی که مطرح کنن، اشکالی که مطرح کنن، یا میگن حق زنا کمه، یا میگن شما اجازه نمیدید زنا این کار بکنن، ولو که حقش شرعاً مثلا توی بحث شغل هیچ فرقی نمیده بگه شغل برای زنا ممنوعه، اما فمینیست هایی که مسئله مهمشون اشتغال زنانه، اینا رو دیدن تو اکس کنشگری، یعنی این مسئله اشتغال زن ها مسئله تکبیری که نیست، ارزشی هم که نیست، یه نقش آفرینی های زنه، آقا زن رئیس جمهور بشه یا نشه، مثلا از این دعوایی که توی کشور مطرحه. خب اینا میشه ابعاد کنشگری که لزوما بحث حقوقی نیست، میتونه بحث حقوقی هم پیدا کنه، میتونه پیدا نکنه. پس از این بحث ها دو تای اولش گفتم بحث شد، دومی تقریبا من به اشغال گذر کردم چون به نظرم خیلی واضح بحث کردن این حقوقی را عمدش رو میذاریم برای در واقع سال بعد، ترم بعد. مسئله ما میمونه کنشگری. توی کنشگری مسئله اصلی که هست این است که یه تلقی سنتی از کنشگری زن وجود داشته، اینو که زن کنشگری نداشته باشه. کنشگری هم نه میگه مزون کنشگری اجتماعیه، نه کنشگری درون خانواده، یعنی بیادش نقش آفرینی اجتماعی بیرونی انجام بده. تقریبا تلقی سنتی ما این است که زن کنشگری اجتماعی نداشته باشه، بهتر تلقی مثلا 100 سال قبلی. توی فضای بعد از انقلاب اومدن خیلی مسئله کردن که نه کی گفته کنشگری نداشته باشه، زن باید کنشگری داشته باشه. منتها این کنشگری اجتماعی چجوری باشه معضل به نظر من سنگین نظام ماست، یعنی از طرف ما میخوام بگیم زن بیاد تو عرصه، از طرفی نمیدونیم چجوری باید بیان تو عرصه، و چون نمیدونیم بیان تو چجوری باید بیان غالبا فمینیستا سوار میشن تو این مورد. بعد ما هم حالا از تحلیل خدا نیست که ما هم دائما داریم به سمت جریان فمینیستی حرکت میکنیم، حالا دو ما من این کلیات نظام هم تو دارم میگم که این تشخیص کار سختیه. حالا من خودم هم دارم طبق عقلای مسائل من به نتیجه نهایی نرسیدم، ولی دارم زوایایی رو توش مطرح میکنم به ذهن شما درگیر بشه این صورت مسئله بهتر واضح بشه. خب پس مسئله کلی ما این کنشگری زنه که میخوام بعدم بریم سراغ آیات و اینا. من تا گفتم چی بحث کنشگری، یکی از بحثی که از اول مطرح بوده بحث حجاب بوده. جالبم از شریف التحریر که اون کتاب مسئله حجاب نوشته تو اونجا از همین زاویه می‌پردازه، میگه آقا اسلام حجاب گذاشته، اگه دیده باشید کتاب دو بخش داره. خونده تا مسئله حجاب دیگه هم بتون بله؟ کیا خونده؟ همه نخونده بره خود این کتاب رو بخونید. ببینید مسئله حجاب دو بخش داره، نیمه اول کتاب مخاطبش بی حجابان قریان، نیمه دوم کتاب مخاطبش سنتیان. برای همه غالبا کسی که بحث حجاب مطرح میکنه اولش مطرح میکنه، دومش سنتی ها، یعنی کسایی که قابل به پوشاندن وجه و کفه این. شاید اونجا یه حرف میزنه، میگه اگه کسی قابل به پوشاندن وجه و کفه این باشه، خروجیش این است که کنشگری اجتماعی زن قابل نباشه، یعنی عملا شدنی نیست. حالا میشه یه مقدار شما بگید، من یکی از رفیقامون خانمش پوشیه بیداد تو این پوشیه کامل. بعد من یه بار بهش گفتم که خانم شما تاکسی چجوری سوار میشه؟ حالا کرونا اینم نبودا، چون برای خودم مسئله بود. آقا شما بخواهی صدا باید بکنه طرف قالا رانندگی نگاه میکنی. ایشون گفتش که توی قم تاکسی ها میفهمن، میدونن، بلدن با اینا مثلا چجوری بایستن که حالا بعد خانمات تجربه داشته دارم، من که نمیدونم. ولی نکتم اینه، میخوام اون حرفی که متحری میزنه باید به نظرم حرف تامی نیست. یعنی های متحری دیدگاهش اینه که اگه زن بچه از کف به اینو کامل ببوشونه دیگه کنشگری اجتماعش تعطیل میشه. این حرف رفعه اون شاهد به این است که لزوما اینجوری نیست. بعض وقتا این رعایت میکنه جامعه متناسب با این تغییرات تو خودش انجام میده، برای این زنی میتونه دور همچنان نقش آفرین اجتماعیش رو داشته باشه. ولی حالا در هر صورت نکته بحثم این بود که آقای متحری تو اون کتاب تیکه دومش ادعاش این است که نگاه سنتی که نه همه اون کسایی که میگن بچه کف این باید مخفی باشه عملا مخالف کنشگری اجتماعی زنه، میگن زن خانه نشین باید باشه. خب این خانه نشین بودنه به یه معنا با یعنی حجاب اونجاست که خانه نشین بودن زن رو زیر سوال میبره. این آقای اسلامی خودمون، آقای اسلامی تنها یور یک دانشجو موزش حجاب میخواد استال بگیره، بعدش میگفت این نکته رو گفت، به نظر نکته جالبیه، میگه خود مسئله حجاب در اسلام نشون میده اسلام کنشگری اجتماعی زن رو قبول داره. بحث کرده برای شما؟
نه
ولی معلومه برای شما، برای معلومی واضح این خودش نکته ایه. یعنی همین که حجاب اینقدرش میپردازه، چون حجاب تو جامعه است دیگه، تو خونش که نیست، همین نشون میده که قبول داره. خب برای همین است که الان من مثلا ذات حجاب میخوام مطرح کنم، مسئله فقط حجاب نیست، مسئله کنشگری امون تا حجاب به عنوان چیزی که مسئله شده رو میخوام بحث کنم. ببینید به نظر من چهار تا عامل، این چهار تا هم استقراییه، ممکنه شما بگید 5 تا، ممکنه بگید مثلا یک اضافه 2 تا، ما هم به نظر خودم میرسه 5 تا عامل دست به دست هم داده حجاب تو کشور ما امروز مسئله بشه. مسئله بشه یعنی چی؟ یعنی شما 200 سال قبل تو ایران زندگی میکردید، حالا 200 سال نه 500 سال قبل بگید که اصلا کلا قرن نیومده بود، حجاب مسئله نبود. نه اینکه افراد حجاب نداشتن ها، حجاب مسئله نبود یعنی کسی مهم نبود براش.
10 سال پیش هم مسئله نبود.
30-40 حداقل 100 سال تو ایران حجاب مسئله است. حداقل 100 سال مسئله جدیه. مسئله خراب و درست رو نمیگم، مسئله رو دارم میگم. مسئله یعنی که شما تو جامعه باش درگیری. ببینید زن ها حجاب داشتن از زمانی که در واقع مخصوصا از زمان اواخر قاجار شروع میشه بحث کشف حجاب الزامی میشه که حجاب یه مسئله میشه. یعنی اصلا اتفاقا معلومه زمان قاجار مسئله بوده که میان کشف حجاب رو میندازن، اگه مسئله نباشه که کشف حجاب رو میندازن نمیندازن. همین که میخوان حجابو بردارن یعنی یه چیزیه که مانع، یه چیزیه پدیده اجتماعیه، وگرنه مثلا چرا هیچ وقت نمیدونن مثلا نمیدونم یه کار خیلی بی خودی که میشه اسپور. لباس آقایون هم مسئله بوده، یعنی دوره پهلوی لباس اصلا مسئله بوده. خب اما 500 سال قبل مسئله نبود، یعنی زنها حجاب داشتن یه دارم نداشتن. ممکن است خیلی زنها رو بی حجاب میگشتن و کسی هم کاری به کارشون هم ممکنه نداشته باشه. اینا مهمه تو فهم مسئله، یعنی وقتی چیزی مسئله نیست کاری به کارش هم نداشتن مسئله نیست. بخیر میگن آقا اگه حجاب مثلا هست زمان ائمه نشون بده که ائمه گفته باشن مجازات هست. بابا اون زمان مسئله نبوده، حجاب یه بخته کوچیکی تو اسلام مسئله شد، حل شد سریع، آیه حجاب نازل شد، زنان حجاب کردن، تموم شد، تموم شد، مسئله اجتماعی نشد. خیلی مهمه، اما امروز مسئله اجتماعی شده. وقتی مسئله اجتماعی شده مواجه باش فهم کنه بگه وقتی مسئله نیست. حالا بخیر میگن کاش ما هم می‌ذاشتیم. چرا اینجور شد؟ چون جامعه دینی یه تطوری داشت. حجاب میدونید قرن سال 7 یا 8 هجری نازل شد، اینم نبود زنها بی حجاب باشن حالا حجاب نازل بشه با حجاب بشن. خیلی از زنها همین حجابو داشتن، آیه اومد حد و قطعی کرد، چون عموم فضا داشتن. یه فضای اسلام هم توی مدینه اومد، فضای مدینه هم مسلماناش آرام آرام رشد کرده بودن. حجاب که اومد مثلا شراب، آیه شراب نازل شد، بحرانی تو جامعه ایجاد نشد، به تدریج نازل شد. وقتی اومد این نیست که هیچ کی دیگه شراب نمیخورد، اما این بود که فضای جامعه دیگه شرابخانه نبود توش. ولی مثلا اوایل هجرت، اوایلی که پیامبر اومد مدینه، تو مکه که میخوردن مسلمان، تا تو مدینه اومدن اولش میخوردن، ولی کم کم فضا اصلاح شد. منظورم معلومه؟ یعنی که این که در میگه مسئله شد مسئله نشد، اینا خیلی فهم وقایع مهمه، اما یه دفعه یه چیزی میشه مسئله. ببین مثلا از اولی که پیامبر کارشو شروع کرد تا آخرش بحث جانشینیش مسئله بود. یعنی مثل حجاب نبود جانشین پیامبر. از روز اول پیامبر اومد انزل عشیرت گل اقربین رو تو مجلس و گفت جانشین من کیه. همون روز تابلوش کرد، یه دفعه گفتن که ابو طالب مدلک انداختن ببین بچت شد مثلا سرپرستت. از همون روز اول مسئله بود. بعد موقعیت مختلف میاد تو قدیم، میاد توش رهنت پیامبر، و پیامبر هم میدونسته که این یه مسئله خواهد بود. ولی همین است که از اول اسلام تا حالا مسئله جانشین پیامبر مسئله است، مسئله اجتماعیه. منظور معلومه؟ اما خیلی از احکام شرعی مسئله نبود، بخش هم مسئله بود. یعنی برخی احکام شرعی که اومد چالش ایجاد کرد، مثلا اون مثال چیز فرزند خوانده آیه قرآن میاد و این مسئله ایجاد کرد، دعوا ایجاد کرد، چالش ایجاد کرد. اما برخی چیزا به صورت مسئله ایجاد نکرد، یه تغییر اسلام آورد امتداد پیدا کرد. چرا این دارم تاکید میکنم؟ من در حین بحثم دارم خیلی از شبهات ایجاد پاسخ میدم. الان یکی محور رو که افراد اشکال میکنن این است که آقا زمان پیامبر این کارا نبود. بابا اون موقع مسئله نداشتید، هر جا مسئله داشتید ببینید این کارا بود یا نه. خب چرا امروز مسئله شده؟ من 4 تا محور مطرح کردم. یکی خودش مسئله حیا و عفافه. لزوماً مسئله نشدن به فطری بودن غیر فطری بودن رفت نداره. این مثلا بت پرستی تو خیلی جوامع مسئله نشده، اتفاقا هر پیامبری که اومده بت پرستی کرده مسئله. یعنی مثلا جامعه از ابراهیم مدت ها ملت بت پرست بودن، فطری هم نیست، ضد فطرت هم مدت ها بت پرست بودن. حضرت ابراهیم میاد دعوا رو میندازه، مسئله میکنه، افراد میگن حالا چرا بت رو بپرستیم، چرا نپرستیم. یعنی صرف این دلیل نمیشه به خودی خود. من الان بحثم اصلا تو مقام دفاع یا رد ایجاب نیست. میخوام شما صورت مسئله رو درست بفهمید، صورت مسئله که فهمیدید بعد ببینید بابا اصلا جامعه که یه چیزی مسئله نیست سوالش هم پیش نمیاد، اشکال هم میشه. آخه مثلا بت پرستی خیلی کار احمقانه ایه. این که خودم ساختم خدای منه، اما وقتی طرف مسئلهش نشده این کار احمقانه رو تکرار میکنه، مرتب تکرار میکنه. حالا که نگاهی هم که نمیدونم یادداشت کردم بگم اینم برسم یا نه، این خیلی مهمه. چیزی تبدیل به آیین شد، آیین مناسک، از کارهایی که میکنه که غالبا از مسئله بودن در بیاره پیدر، مسئله اجتماعی یا خودش یه مسئله دیگر رو رقم میزنه اما مسئله اجتماعی در بیاره. یعنی چی؟ یعنی افراد اون کار رو انجام میدن بدون اینکه حساسیتی بهشون به خرج بدن، که از بدیهاش این است که عادت میکنه. در حالی که مثلا یه آدمی که مثلا این مسیحیان اینا دیدن اینا که اولین بار نماز میخونن میگن عجب پدیده خاصیه این نماز خوندن. ما هزار تا نماز میخونیم هیچ عین خیالمون نمیاد که نماز یه چیزیه. تونستم منظورمو برسونم؟ من دارم حیث مسئله اجتماعی درگیر شدن دغدغه ایجاد کردن رو میگم، وگرنه شاید همون موقعی که اول داره منسک ایجاد میشه، مثلا همینجوری گفتم بگم این آقای ترکاشوند هست که کتاب درباره حجاب در زمان پیامبر نوشته، یه استدلالی کرده. چون استدلال امروز شما میشنوید حساسیتای تو ذهن شما از مسئله میشه، توجه نمیکنید بابا اصلا این نیست. یکی از چیزایی که ایشون میگه میخواد بگه یکی محور کارش اینه که میخواد یه فضا درست کنه تو کتاب. میاد میگه که آقا جون برهنگی یه پدیده بسیار عادی تو جامعه پیامبر بوده. اگه برهنگی عادی باشه حجاب خانم‌ها در این حد نامعقوله، پیامبر نمیتونه همچه جایی بیاره. میخواد برای که اثبات کنه که حجاب زمان پیامبر نبوده کلی استدلال مزخرف چیده، آسمون ریسی کنه من بافته که بگه حجاب چیز نبوده. مثلا میگه موقع لباس نداشتن. جالبه این آقای اشاعری هست توی این مرکز استاد زنان یه مقاله نوشته، فقط بخواد که نشون بده فضا سازی چجوری شده، یه مقاله نوشته در آورده 63 تا لغت تو زبان عربی درباره انواع لباس وجود داشته. تو بگی لباس نبوده، جایی که لباس نداره 63 تا کلمه دارن براش. یعنی این مثلا این مقاله اون ممنوعیشون رو میفرسته رو هوا. چرا؟ چون فقط رفته تو تاریخ اونجایی که زنی برهنه شده رو از تو تاریخ در آورده، گذاشته این بالا 30 تا رو پشت سر همینجا شده. آقا اینا همه که برهنه میگشتن، یه واقعه که مثلا ایشون میشماره کلی همه روش مانو میده توی هم کتابش 10 جشت آوردادش اینه که یه زنی توی جریان حج این برهنه طواف کرده، بعد ایشون کلی بحث کرده که زنان برهنه طواف میکردن و اصلا انقدر برهنگی عادی بوده تو طوافش طرف برهنه بیاد دیگه تو خیابون برهنه نمیاد. این ذهنیت ما این با ذهنیت امروز داریم، آقا کسی تو طوافش برهنه میاد تو خیابون که حتما برهنه میاد. حالا داستانش چی بوده؟ اینکه خود مناسک چیکار میکنه با انسان ها؟ حج مناسک بوده، تو مناسک شما کاری میکنی که تو غیر مناسک این کارو نمیکنید. این اول خوب فهم کنید. حجاب حساسیت نداشته تو ذهن ها، یعنی افراد بی حجاب داشتن با حجاب. این چند تا مؤلفه را اگه بفهمید خیلی راحت اون واقعه رو فهمید. اولین بار که آدم این واقعه رو میخونه میگن آقا این زنه برهنه طواف کرد، اصلا کل سیستم افراد به هم میریزه که آقا پس چی میگن حجاب و فلان و اینها. شما این چند تا رو داده کردن حج مناسک، مناسک افراد میو. ببینید شما حاضرید تو خیابون اینجور اینجوری بکنید بیفتید زمین؟ حاضرید؟ در حالی که تو مسجد راحت این کارو میکنید. منظورم معلومه. خیلی از کارا مثلا شما این کارهای همین مثلا برهنه ها برید توی هند یه کار عجیب غریبی دارن تو فضاهای مناسکشون. همین آدمایی که عادی تو خیابون میبینن همه لباس دارن، اما میرن تو معبدشون یه عبادت های مسخره ای میکنن. مناسک یه کار خاصی میکنن. اول بلید اون داستان مناسک. دو، حالا تو این مناسکه یه سنتی رو این چیزا را میندازن که کسی که میخواد لباس چیز بکنه باید از لباسای از قریش بخره. بعد با این زنه لش بودن بهش لباس نمیدن یا دعواهایی که هست. این زنه تو جامعه ای که خلاصه آدما میتونستن برهنه هم بشن، یعنی این پدیده مثل ای الان شما تو ایران یه کسی برهنه بشه همه یعنی چی؟ ولی همین الان تو خیلی کشور اروپایی یه جایی هست افراد برهنه میشن. تو این جامعه عرب دین اینا که هم جاهلی بودن دیگه، اینجور پدیده عجیب یعنی ناممکن نبوده. اینا هم میگن ما تا از لباس اگه ما نخری نمیشه بوشی مناسک شده. این زنه میگه من بی لباس میام کوریه چشم همتون. تونستم منظور برسونم؟ فضای اجتماعی تصور بکنید، مناسک یک کاری میکنه به آدم. افراد میگن تو حج دیگه، حج هم باید با لباس قریش باشه، وقتی لباس قریش نداره خب اینه دیگه، حالا آخر که چندشون میشه. تونستم منظور برسونم؟ خب حالا من عرضم این است که ما چند تا نکته داریم، اینو مسئله است برای ما. یکی بحث حج، اینا رو اول تیترش رو میتونم توضیح بدم. یکی مسئله حیا و عفاف، دومی که مسئله ای که اسم هایدگر یه مقاله داره اصل تصویر جهان. من اینو میگم مسئله ما اینه که تو اصل تصویر جهان هستیم. سومی مسئله بحث انقلاب جنسیه. و چهارمی مسئله بحث فمینیسمه. این چهار تا پدیده تو دوره معاصر یه کاری کرده که حجاب برای ما مسئله بشه. اولش حیا و عفاف. حیا و عفاف که همه میدونن. حیا و عفاف اینه که بدونید فرهنگ تمدن مدرن تمدن برهنگی است. بنای این تمدن بر برهنگیه. و برهنگی نقطه معاینه اونجاست که حیا و عفاف رو شفاف میکنه حجاب. یعنی ما غالبا حجاب از زاویه حیا و عفاف میگیم و حیا و عفاف کجا بیشتر از همه باز میگه که برهنگی، یعنی همین که میدونید دیگه توضیح دادن نداره فرهنگ غرب، یعنی شهوت داشتن و چیز کردن و هر کسی هر کاری بخواد بکنه و این فضا، تو این فضا حجاب مسئله میشه. یعنی اگه جامعه‌ای که فرهنگش ببینید فرهنگ برهنگی این فرهنگا رو مثلا شما قوم لوط فرهنگ لوات دارن، تو فرهنگ لواط یک از بسد لوط درگیر میشه نمیتونه، ولی تو جامعه ما فرهنگ لواط هیچ وقت نبوده. برای اگه کسی میخواد این کارو بکنه کلن باید یواشکی بره یک جوری علنی نشه، اما تو قوم لوط لوط که این کارو نمیکرده مؤاخذه میشده هجوم میشده. تونستم برسونم منظور فرهنگ چیه؟ یعنی شما میبینید که مثلا تو تمدن اسلامی فرهنگ حیا و عفاف بوده، این تمدن فرهنگ ضد حیا ضد عفافه. چون این فرهنگ هست خود به خود این فرهنگ هر چی تو جامعه ما گسترش پیدا کنه قطعا حجاب مسئله میشه. معلوم شد؟ این ساده ترینش که هم میدونن. نکته دوم اصل تصویر جهان اصل... که در واقع مثلا من گفتم یه بحث اندلوسی سازی کاری که سر اندلس انجام دادن با برهنگی و اینها حیا رو نابود کردن، جامعه رو زدن. این اون تیکه‌ایه که تقریبا همه میدونن، خیلی توضیح نمیخواد. نکته دوم، اصل تصویر جهان. اصل تصویر جهان یعنی چی؟ های دیگه یه مقاله‌ای داره، این میگه یه کتاب، این کتاب مقاله من که سخته، کتابی است صدای شیرینی خاص بخونیدش، یعنی خسته نمیشه خوندنش. زندگی در عیش، مردن در خوشی. این نیل پوستمن، این اونجا این اصل تصویر جهان خوب توضیح میده. این داره آمریکا رو بحث میکنه، میگه فرهنگ آمریکایی اول یه فرهنگ کلامی بود، بعد فرهنگ کتبی شد، بعد فرهنگ دیداری شد. حالا شعرش میده، نکتهش این باید فرهنگ دیداریش رو میخوام بگم. یعنی به دلایل مختلف تاریخی تصویر برای ما خیلی 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 بالاتر از همه چی شده. مثالی که ایشون توی این کتابش میاره، این آقای نیل پوستمن یه مثال میاره، میگه کندی، مقاطع مال خود تاریخ آمریکا، میگه کندی که از معروفترین چیزهای رئیس جمهورهای آمریکا است و محبوبترین رئیس جمهورهای آمریکا، کچل بود، سخنور قهاری بوده کندی، یعنی قولا منبری خوبی بوده. تو دوره کندی رای میاره که دوره سخنه، میگه کندی اگه امروز بود عمرن اگه این رای میابرد. ولی مثلا شما بینید که ریگان که هنر پیش است تو این دوره رای میاره. یعنی افراد اولین چیزی که تو قضاوت هاشون انجام میدن قیافه است، تصویره. برای همین تصویرسازی خیلی مهمه. شما برای همین که اینستاگرام خیلی بردش قوی تر از نمیدونم توییتر و تلگرام و همه اینا. چرا؟ چون همش با تصویر رو شما داره کار میکنه. چرا تلویزیون اومده کلا رادیو ما رو کنار گذاشتیم؟ منظورم معلومه اینا؟ ما تو اصلی هستیم که این تصویرها که داره ما نمایش داده میشه مهمترین مؤلفه تو تجزیه تحلیل ما شده. خب چی میشه؟ اینو من گفتم، بعد آقا بعد از من گفت، آقا یعنی یاد داشته من برداشته، میگفتم که چیزه این نیستش که ماها حجاب رو آوردیم محور کردیم، علامت مسلمانی کردیم. حجاب علامت مسلمانی شده، چون ما تو اصل تصویر جهان زندگی میکنیم. چرا؟ ببین شما همین الان وقتی میخواد یه تایمز آمریکا میخواد یه من تصویر بزنه بگه اسلامی ها این کارو کردن، چه تصویری میذاره؟ اگه یه خانم محجبه بذاره تمومه، نیازی نیست توضیح بده. یه خانم محجبه داره یه کاری میکنه. یعنی این چرا؟ حالا مردها اگه لباس منو بذاره، خب این یعنی شیعه بوده، معلومه که اون باشه. بعد خود اونا نمیشناسن این لباسو. یعنی شما هر چی دیگه بخوای بذاری لزوما اینو منتقل نمیکنه. اما الان چون زنها توی مسلمانها حجاب مؤلفه پوششی ظاهریشونه، طبیعیه که حجاب مسئله بشه. یعنی قبلا این نبوشه، 500 سال قبل همچین نداشتیم که تصویری که افراد ببینن مهمترین چیز باشه. خودتون دقت کنید چقدر قضاوت ما رو ظاهر افراده. این یه مقدارش طبیعیه توی این مقطع، نمیخوام بگم درست ها، یه مقدارش طبیعیه. شما توی این اصل داریم بسنیم بریم، اولین به شما عکس تلگرام تو چی میذاری؟ عکس پروفایل تو چی میذاری؟ چرا عکس مهم شده؟ چون با این عکس اولین شناسایی داری مخاطبت منتقل میکنی. محور سوم اینه که انقلاب جنسی. انقلاب جنسی یعنی چی؟ ببینید این تمام انقلاب جنسی که دارم میان با این خیلی نزدیکه، شاید اصلا بتونی بگی یکی دو تا نیست. اونم اینه که حجاب و پوشیدگی تا قبل از انقلاب جنسی علامت مسلمانی نبود، علامت آدم بودن بود. یعنی شما فیلم های اروپایی رو نگاه کنید مال 1910-20 اصلا جامعه که مال همین بودن پوارو نمیدونم، این فیلم هایی که میسازن مربوط به قرن 19 هم قرن 18 هم زن ها چه پوشیدن؟ لباسشون چیه؟ بعد شما فیلم های مال روسیه رو نگاه کنید، تعطیل کارخانه ها، فیلم های مستند امروزی کارخانه‌ای که دارن در میان همه زن رو سری دارن، اصلا مسلمون نیستن ها. چرا؟ چون خلاصه افراد بخواهی گرمشون بشه یه چیز سرشون بزنن و پوشوندن سر هم خیلی متعارف بوده. تو خود چیزها ببینید کلاه دارن عموما، یعنی جالبه توی نگاه های سنتی برهنه بودن سر خیلی زشت بوده. برای همین مثلا شما دیدید تو مقتل میمیسن که توی مقتل میمیسن توی روزه های اهل بیت میمیسن امام کاظم علیه السلام رو پا برهنه و سر برهنه بردن. ما پا برهنه برای معنی داره، سر برهنه یعنی چی؟ خب سر همه سر رو برهنه است دیگه، من یکی از رفیقامون رفته بودش حج، بعد میگفتش حج رفته بوده کجا رفته بود؟ یه خلاصه باید بنده خدای مالزیایی چیز بود، بعد صحبت کرده باید فهم مسلمونه، بعد تو چرا سرت هیچی نیست؟ بعد شروع کرده باید پارچه براش یه چیزی درست کرده باید سرمندا، گفت خیلی بده سرت برهنه است. این الان سنت های فضه های اندونزی بود، مالزی بود، تونستم منظور برسونم. ببینید انقلاب جنسی یه کاری کرد که ما مسلمان ها متمایز شدیم، که گفتم این به این معنی هم تمدن برهندگی مرتبط میشه. چه راهبای مسیحی، راهبای مسیحی دقیقا حجابشون مثل ماست، دیدید؟ حجابش؟
آره اینکه میشون میده تحت امر یک مرد بترشه.
اینو من اولی بار شهادت میدم، حجابشو نشدم به خاطر این باشه. حالا من خبر ندارم اون نه سختگیری توی حجاب و اینا بوده تو ادیان، توی یهود نه مسئله شده، فقط مسئله نه سختگیری و الزام به حجاب تو تمام دین ها بوده. توی مسیحیت اصلا مسیحیت درساس داستان خاصی داره که مسیحیت شریعت از هگل یه مقاله‌ای داره، من گفتم اول انقلاب ترجمه شده، کتاب داره اول انقلاب ترجمه شده، من گفتم این کتاب رو نوشتن علیه انقلابا، چیز هگل مترجمه به این جهت به نظرم ترجمه کرده، عنوانش استقرار شریعت در مال هگله، استقرار شریعت در آیین مسیح. بعد این کتاب رو که بخونید به نظرم یک کتابی اون موقع ترجمهش کردن خواستن انقلاب زیر سوال برن. خلاصه حرفش این است که دین اصلش همون دلت پاک باشد اینه، و احکام باید و نبایدی نبایدش با دین گره بخوره، و توضیح داده هگل که چجوری احکام شریعت توی مسیحیت وارد شد. فضای معلومه دیگه، فضای ما خیلی میخوره. حالا عرض من این است که این یه پیری خاصی برای ما رقم زده، یعنی اگر شما اگر ما بودیم و خودمون، یعنی انسان ها بودن، مسیحی ها، یهودی ها، بودایی ها، زرتشتی ها، همه اینا بودن، همه حجاب داشتن. اما انقلاب جنسی یه کاری کرد، در همین گفتم الان شاید جدا کردن اینوی خیلی هم وجه نداشته باشه، همون بند یک و سه به هم مرتبط باشه. مطلب چهارم که نوشتم فمینیست، ببینید مسئله این است که فمینیست یه کاری کرده که زن مسئله شده، هر چیزی هم به زن مرتبط باشه مسئله شده. مدرد شد چی شد؟ یعنی هر چیزی به زن مربوط بشه الان مسئله است. حالا نگاه کن، حالا این دو تا که دارم، حالا اون چیزی که مربوط به زنه مربوط به چیزی که تو تصویر زن به چشم میاد دیگه، مسئله به توان دو میشه. یعنی این دو تا که دارم که دارید ببینید هیچ ربطی به حیا و عفاف نداره این دو تا نکته، یعنی شما اولی رو میتونید حتی سومه و اولی گره بزنید بگید حیا و عفافه، ولی ما یه عواملی داریم که موجب میشه که حتی مسئله حیا و عفاف هم نبینید، خود این حجاب رو مسئله کنه، چون هرچی برای زنه مسئله است، و حالا اونم که داره ظاهر زن رو نشون میده که حتما مسئله است. برای همین اگه شما در برای ظاهر زن حرف بزنید حتما آدم بدی هستید، مثلا اگه ظاهر محدود کننده میخوای بگید، چون هر این خب این سه تا عامل دست به دست هم داده که الان حجاب من یه تعریفش هم اونجا نداشتمش گفتم حجاب یه بوزه افتی داره،
سه بود تا سه بود که الان یادم نیمه تا بود دو سه
یه بود هویتی پیدا کرده. این بود هویتی که دارم میگم منظورم اینه، یعنی هویت مسلمانی رو داره طرف باش نشون میده. این غیر از خود افت ها، این توی آمریکا یکی از دوستای ما تعریف کرد، میگفتش که از خانومای ایرانی ای که تو آمریکا با حجاب شده، خانوم ایرانیه بی حجاب که تو آمریکا با حجاب شده. چرا؟ به خاطر اینکه یه مرد آمریکایی مسلمون همکار این بودن، خیلی هم خوششون میاد صحبت میکنن، بعد این میگه که مرده به این میگه که کاش که تو مسلمون بودی ما هم ازدواج میکنیم، میگه مسلمونم، میگه از کجا برای مسلمون باور کنم مسلمونم، مثلا به پیر میگه که تو چرا حجاب نداری، تو که مسلمونی حجاب اصلا یعنی چی، نامعقوله، نمیفهمم. و طرف رفته اونجا با حجاب شده، خواسته بگم مسلمونم، تونستم هویت اینها، یعنی اصلا طرف بحث حیا و عفاف و هیچ کدوم اینا نیست اینج این مؤلفه که دارم میگم.
چی نداره اون مسلمان
چی؟
یعنی ربطی نداره مسلمان
میگم تو هویت تو اصل تصویر جهان هستی، تو اصل تصویر جهان. اگه زن حجاب نداره یعنی مسلمون نیست، و اگر حجاب داره یعنی مسلمونه، چه آدم با حیا یا بی حیا، نمیدونم بقیه مؤلفا. این الان حجاب، این که الان تو کشورمون مسئله شده، به خاطر اینکه حجاب فقط یک بودش مسئله عفته، یه بود دیگه مسئله هویته. چرا الان نظام براش حجاب مهمه؟ به خاطر اینکه اگه مردم بی حجاب بشن یعنی غیر مسلمون شدن، یعنی از اسلام دست. شما میگه حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، ببینید به دلایل مثلا حالا برخی بحث میکنن که آقا امام کار خوبی کرد سال مثلا 60 و 62 حجاب الزامی کرد یا نه، ولی این قطعا است. شما نمیتونه عنوان حکومت جمهوری اسلامی باشه مردم کامل. ببینید الان تو ترکیه لایکن، توی پاکستان که جمهوری اسلامی اون مردم با حجاب دارن، یعنی چون نماده. یعنی اگه اغلب بردارن حجابو، عنوانشون زیر سوال میره، جایگاهشون زیر سوال میره، هویتشون زیر سوال میره. یعنی چرا من یه کلیپی تازه دیدم، یکی از گفته بود ما برای زدن این نظام دو تا چیز رو باید بزنیم، حجاب ولایت فقیه. خیلی برای من جالب بود کلیپه. چرا حجاب میاره تو رده ولایت فقیه؟ به خاطر اینکه این حجابه، ما تو اصل تصویر جهانیم، و شما اگه میخوای بگی من ولایت فقیه رو نابود، اسلام رو نابود کردن، یه کاری کن که افراد نگاه کنن بگن اسلام نیست. من یه دانشجو که بودم سال 71 من دانشگاه رفتم، یه رفیقی داشتیم سوریه‌ای بود، این از این سوریه‌ای بود که عشق انقلاب و اینا و اینا اومده بودش ایران، خیلی تلقی از بیرون وایساده بود که آه اینجا الان کشور اسلام و دین و اینا. بعد اومده بود ایران، حالا سال 72 این حجاب چقدر مشکل داشت، خیلی ناراحت بود که چرا اینا ایرانی ها اینجوری بی حجابن. حالا 72 میدونید حجاب اصلا قابل مقایسه نیست بی حجابی اون موقع به حالا. چرا ایرانی اینجوری هن؟ اینا کشور اسلامیه. درستم منظور رو برسونم؟ یعنی این اصلا ربطی نداره به اینکه آقا جون عفت داره نداره فلان، اینها هویت شده. وقتی هویت شد نظام این از ما مناظره که با اینا مهدی نصیری داشتم اینو تو لفافه گفتم، گفتم آقا نظام نمیتونه مگه مسخره بازی مگه الکیه دست از حجاب برداره؟ دست از حجاب برداره یعنی دست از اسلامیت خودش برداشته. آقا چرا مثلا جالب این گفتم آقا از یادش من تقلب کرده این آقای زیبایی نجات خوش برای تعریف کنه، گفت ما مثلا پهلوی آقا بوده این چند وقت پیش گفته، من گفتم که آقا خلاصه چرا کاری کردید که حجاب هویتی بشه؟ آقا هم برگشته گفته که مگه ما کردیم؟ حجاب هویتی شده. همین نکته که من دارم میگم، آقا از تصویر جهان حجاب هویتی شده، بخواید اراده کسی پشت کار نبوده، این تحولات اجتماعی این کارو کرده. چون نمیتونید از حجاب برداری، یعنی من به نظرم شما ببینید روحانیون سنتی که با انقلاب میانه ندارن همشو تو حجاب ببینید جدیان، دقت کردی؟ چرا اینقدر جدیان؟ یعنی برخلاف این حرفای روشن فکری روحانیون، یه عده از روحانیون که میگن آقا حجاب آزاد بذارید، چرا مردم سخت میگیرید، مردم دارن با دین بد میشن، همونایی که میگن حکومت کردید با مردم دارن، دیدید تو طیف روحانی سنتی یه دستن میگن شما با حکومت کردن دارید مردم با دین بد میکنید، همینا که این حرفو میزنن میری سراغشون، تو حجابش میگن نه حکومت حجابو نگه داره. چرا؟ چون یه خب مسئله حجابو کی فهمید؟ مشاوران رضاخان تو دوره، یعنی زمان به انقلاب هم ربط نداره، تو دوره مدرن حجاب هویتی. اگه میخوای اسلامو تو این کشور زمین بزنی حجابو بردار. دو سه تا کار مهم رضاخان کرد، یکی حجاب بود، یکی روحانیت بود. چرا اینقدر به زور هزینه میکنن آقا آزاد بزن مردمو بی حجاب میشن؟ نه، باید خرج کنه، باید مجازات کنه کسی حجاب داره. چرا؟ چون این هویت رو میخوایم بگیریم ازشون. معلوم شد؟ بر همین ببین اینا دیگه همش یه بحث کنشگری ها. یعنی شما از نامی کنشگری زن نگاه کنید مسئله رو. بر همین حجاب مسئله آقا مسئله مهمی نظام، آره مسئله مهمی. مثلا آقا حجاب مسئله مهمی نظام نیست، جز اولویت یک نظام نیست. اولویت یک نظام هست. چرا اولویت یک نظام هست؟ چون مسئله است برای ما. نه اینکه حجاب از کار دیگه بهتره. ببینید خود من قبلا این حرف میذارم. گفتم الغیبت اشد دو من الزنا، از زنا هم اشد دو من الحجابی. حدیث از من همین فهمن دیگه. پس الغیبت اشد دو من الزنا، پس نتیجه میگیریم نظام من خودم هم قبلا میگفتم، پس نظام معرفتی ما غلطه. که ما اینقدر برای بی‌حجابی هزینه می‌کنیم، برای غیبتی جزیره نمی‌کنیم. این یه مقالطه مهمی توش هست. شما حکم نفسی غیر از حکم جمعی نفسی، یعنی یه چیز فی نفسه، به خودی خود، این به خودی خود چقدر می‌ارزه؟ مثال بزنم تقریب ذهن بشه. ببینید مثلا یه انگشتر به خودی خود چند میگه؟ انگشتر نقره مثلا میگه مثلا 15000 تومان. حالا این انگشتره مثلا مال رهبری باشه چند میارزه؟ افراد چقدر حاضرن پول بدن اینو بگیرن؟ تونستم ببینید این یه جایگاه این حدیثه و این جمله من داره نفسی فکر میکنه، میگه خود غیبت خود زنا. اما یه بار حجاب میاد تو عرصه اجتماعی یه جایگاه پیدا میکنه، وقتی جایگاه پیدا کرد دیگه نمیتونیم مثل قبل بگیم که نه مهم نیست، حالا چیکار کنیم؟ خب این پس اصل مسئلهش.
این وارد پنجم چی شده؟
چی؟
گفتی پنج وارده؟
نه پنج وارد نیست، این چیز بود، دارم از آبی این طرف بخواه میگم. حالا بوده هیچگاه الان یه بود افت داره، یه بود روحیت داره، همون چهارتا بود داره. حتی چهارتا هم میگم یک و یک و سهش لاغره خیلی هم مرتبه باشد، دیدیم سه تا بیشتر نیست. خب یه آقای مقاله نوشته بود، نوشته بود حجاب شرعی یا عرفی، بعد گفته بوده که حجاب مسئلهش اساسا عرفیه و در اسلام هم عرفی بوده و ماها اومدیم به خاطر فضای سیاسی اومدیم اینو شرعیش کردیم. من به نظرم مثل روز روشن اشتباه میگه، یعنی که شما برید احادیث رو نگاه کنید، فضا رو نگاه کنید، حجاب مسئله شرعیه. شرعی یعنی چی؟ ببینید یکی از کارهای مهم دین حریم گذاشتنه. خرید و فروش مسئله عرفی یا شرعیه؟ ها؟ عرفیه. اما همین مسئله عرفی یه جاهایی میرسه شرع، یه خطی میذاره که همه معامله میکنن شرع نکنه، یعنی تبدیلش کنه مسئله شرعی. اما اینا طیفه، یعنی شما این احکام مختلف داری، یه سر طیف هست نماز خوندن مسئله شرعی یا عرفیه؟ شرعیه. اما شرعیه یعنی که حالا با خدا رابطه برقرار نکنی، ارتباط با خدا، دعا کردن، توجه به خدا، هیچی نیستش، یعنی حیث عرفی نداره. ببینید احکام مختلف یه سر شرعیه یه سر مثلا عرفی، اما تیفیه تو برخی احکام همین نماز دست بذاری روش بینید یه ابعاد عرفی هم داره. مثلا شما نمیتونی وایسی، عرف باید تشخیص بده که میتونی وایسی یا نمیتونی وایسی، یعنی این نیستش که شرع شد دیگه هیچ مولا دردش داره. تو وضعی عرفی هم یه جایی هستش که شرع واگذار کرده، یه بار میدونه آقا این مسئله اینقدر بند و بیل روش گذاشته، شما روا مسئله شرعی یا عرفیه؟ خیلی دیگه شرعی شد، ولی که روا خیلی بد بود تو ذهنها، اما این که بیاد کلن جلوشو بگیره مسئله شرعیه. این یعنی کشیده به این سر. حالا از من اینه که حجاب این، حالا من تو قسمت شواهد خواستم بگم همینجا بگم چون میترسم اون بحث رو نرسم بگم. ببینید به لحاظ دینی اینم همینجا بگم، اگه خواستید بحث حجاب بکنید اینو خیلی توجه کنید، اما دلیل ما برای حجاب چیست؟ به چه دلیل افراد باید حجاب داشته باشن؟ دید بحث مختلف به دلیل بالا رفتن ارزش زن، تحکیم خانواده، حفظ جامعه، یا دلیل شما چیه؟ به چه دلیل زن رو باید حجاب داشته باشن؟
خود زن
آرامش روانی زن،
سیانت
چی؟
سیانت
دیانت؟
سیانت
سیانت که میشه همین دیگه، حفظ جامعه، تحکیم خانواده، حفظ جامعه هم ندید سیانت پیش کنیم. دلیل اجاب چی دیگه است؟ چرا زنم؟ شما چرا اجاب دارید؟ شما بخاطر این اجاب دارید؟
نه، ما برای این از نگاه‌هایی که
حفظ نگاه ها، حفظ
مریض،
همین بالا بردن ارزش دیگه، حفظ احترام زن
شرعیه.
دلیلش اینه که چون خدا گفته
بله بندگی،
این خیلی مهمه. ببینید
دلیل اولیه‌اش
همون دلیل اصلی اینه، نه یکی ها تو تشخیص اشتباه نکنید. یعنی اگه اینا باشه خیلی من خواهد، مثلا موهام بیرون باشه من فکر نمی کنم اشکال داشته باشه. یعنی عمده افرادی که شل حجابند اغلبشون این دلایل رو دارند. یعنی من یکی فامیلام بود، دو تا از فامیلام جالب هم. اینا خانمم با یکشون رفته بود، اینا کلن بی‌حجاب هم توی چیز، بعد خانم بود گفت رفتی لباس بخری، این اصرار داشت لباسه خیلی پوشیده بگیره. بعد من بگم لباس باز بریم مهمونی میخوایم دیگه، لباس بازتر بگیر. بعد گفت بابا جون مهمونه ما مختلفه. اینو میخوام بگم ها، یعنی همین خانومه که مهمونیشون مختلفه بی حجاب هستن، یعنی عرض زن این همین حرف شما میفهمه، نه بعد هر جا بره. یکی دیگه شون بود، یکی دیگه فامیلامون هست، این میگفتش که من برخی جاها میرم خانومه بی حجاب، من بعضی وقتا میرم با حجاب کامل میام، بعضی وقتا اگه شده با چادر هم میام. چرا این با این ادله داره میره سراغ حجاب؟ بابا اشکال ماست، مسئله رو اشتباه داریم مطرح میکنیم. مهمترین دلیل حجاب آیات روایاته، برای همین وقتی میخوان حجاب بزنن میان آیات روایاتو میزنن، اون دارن کار میکنن. بله این کاری که آیتور داشتن راه انداختی، من واقعا یه پروژه ایست که مدلش حالا من تعبیر نمی کنم.
الان قصدی کس میگم که قرآن یه آیه فرق،
حالا اونم میرم سراغ آیه، سب کنید یه گام بکنید. نکته من اینه، خب اول ببینید دلیل حجاب، دلیل حجاب آیات رو باید خیلی واضح، این دلیل ما اینا نیست، چون همینا تو واقعا چند تا این مقدار از موهای خانوها بیرون بمونه با کدوم اینا مشکل ایجاد میکنه؟ خب میدونم، خب این اشتباه میکنیم توی فضای آموزش، توی فضای تعلیم و مواجهه با افراد از فلسفه شروع میکنیم. یعنی اول بگیم چرا اینو قبول داریم؟ آقا ما چون مسلمونیم، آقا یکی مسیحیه چیه؟ با فعلا با او کار نداریم، ما کشورمون 99% مسلمونه، حالا 1% مسیحیه مسئله شده برای ما. چی؟
نه
همین به ظاهر مسلمونه برای ما کافیه، برای بحث ما به ظاهر مسلمونه، همین که بزار مسلمونه، یعنی میخوام نمیگم من مسلمون چی؟
خدا گذاشتیم و میخوایم بر اساس اون قاعده که بتونیم توجیه کنیم میریم سراغ، یعنی بر اصلا سراغ این معلف هایی که داریم میریم، بخاطر اینکه ما اولا خدا رو بذاریم کنار، میخوایم فرد متناسب با فکرمون، عقلمون، اون چیزی که تشخیص بله. میدیم معالجه کنیم، یعنی بله. این عملا داریم ما این کار انجام.
حالا ممکنه تو مقام اقناع شما کلا برید تو این فضا، یه آدمی به قولش بگه من ظاهرا مسلمانم، مسلمان جدی نمیگیرم، اینجا شروع کنه بحثو. من میخوام اول صورت مسئله برای خودمون درست بفهمیم. علت اصلی اصرار ما رو حجاب آیات روایته. یعنی اگه فردا امام زمان مثلا ظهور کنه بگه آقا فرض محال که محال نیست، بگه آقا جون اصلا حجاب زنا این نبود، حجابشون تا گردنه، ما مخالفتی میکنیم؟ با همه ادله‌ای که داریم مخالفت نمیکنیم. پس مسئله اصلی ما اینه. برای تیم ترفند هایی که مخالفین دارن با بحث حجاب، من گفتم حواستون باشه یکی از کارهای مهم این است اینو زیر سوال ببرند. اگه اینو زیر سوال بردند، زدن حجاب خیلی کار راحتیه. برای اون کتاب های ترکاشتن اینقدر کتاب تیراژی شد و خیلی چیز کردن، یعنی کاملا کتاب ژورنالیستیه. یعنی من حتی میگفتم به یکی از دوستان، گفتم سبکش سبکی که یهودی‌ها کتاب می‌نویسن. یهودی ها اگه کتاباش رو خونده باشید دقیقاً با این سبک، یه فضای ژورنالیستی قوی داره و من چند بار بحث شده شک میکنم، شک دارم الان دیگه کار خودش باشه نهی ترکش من. از اون من اول شهر دادم که اون اوائلی که تازه در اومده بود، سال 89 این کتاب در اومد، همون موقع یکی برای من فرستاد، من همون موقع نقد برش نوشتم 90 فکر کنم. بعد همون موقع که من گفتش که این آدم مثلا آدم خوبی، از اسرائیل بهش تقاضا دادن کتاب رو چاپ کنیم، گفته نه. بعد من فکر کنم کاملا مطلب بالعکسه، یه اسرائیلی رفته تحقیق کرده. چون این که دارم میگم بگم چرا اینو میگم، منابعی توش هست که این آدم، من باش مناظره داشتم، این آدم آدمی نیست که بره این منابع رو ببینه. کتاب خطی تو نسخه هند، توی خطی توی کتابخونه تو هند، برخی منابعی که آورده از اینجور منابع، این آدم اصلا هند رفته نرفته، از اینجور منابع آدرس دادن و بعد مدل چیدنش دیگه، اصلا مدل نگارشش بود. حالا اینش دیگه در اینم خیلی توته اندیشان حرف بزنم، عرضم اینه که شما یه مسئله تو اینه که خب من یه دفعه چند تا بحث با هم قاطی شد، این دلیل حجاب فهم خواستم یه تذکری بدن سر این که بدونیم فضای بحث ما فضای دیگریه. اما به ترتیب بحثی که میخواستم بگم اینه که اینو در قبال همون که گفتش که حجاب عرفیه فقط گفتم. ببینید وقتی مسئله هویتی شد و و ما هم برای هویتمون دشمن داریم. من غالبا از ادبیات دشمنی استفاده نمی‌کنم. دیدید دیگه تو صحبت‌های من سعی می‌کنم اصلا بحث سیاسی نکنم. واقعاً هم الان بحث سیاسی نمی‌خوام بکنم. می‌خوام بحث در واقع کاملا در فرهنگی اجتماعی میگم. ما دشمن داریم به لحاظ فرهنگی، یعنی ما اگه احیانا انقلاب هم نکرده بودیم این دشمنه بود. بابا بی‌حجابی رو قبل از انقلاب شروع کردن نه بعد از انقلاب. خیلی مهمه تو فهمی پیده. یعنی دعوای ما تو حجاب دعوای سیاسی نیست. این نیستش که ما چون این انقلابو کردیم، اهداف نظام داریم، فلان اینا هستیم، اینا با حجاب ما مشکل دارن. حتی اگر اینا نداشتیم با حجاب ما مشکل داشتن. بهترین دلیل همین است که دعوا رو اونا شروع کردن نه ما. یعنی اول بی حجابی الزام می‌کردن، بعدش ما رفتیم تو فاز حجاب. خب
استاد اول زبان شما که
زبان ما حجاب رو معلوم کردن میگن دیگه اول بی حجابی الزام می‌کردن، اینه از اون طرف مسئله شروع شد. خب چرا؟ دو تا علت داره به نظر من. دو تا علت همین دو تاست. یکی ترویج بی عفتی که یعنی کاملا میتونن بزنن تو سر این آدمهایی که اینجوری باشن، همون جریان اندلس. یکی بحث هویتی، هویت مسلمانی ما رو بگیرن. حالا هویت مسلمانی ما با هویت انقلابی ما خیلی تازگی گره خورده، ولی و برای همین است که ما افراد همش دارن از زاویه انقلابی مسئله رو نگاه میکنن. و شاهد مهمه این است که ببینید خیلی از سنتی های ضد انقلاب دیدید چقدر چادری هست؟ یعنی ببینید این هویت اصلش هویت اسلامی ماست و اون هویت اسلامی موضوعیت داره براشون. خب چون هویت اسلامی به هویت سیاسی ما گره خورده، برای همین شما هویت سیاسی رو بزنید، خب دو تاش با هم بزن کار خوبی با یه تیر دو نشان میزنی. ببینید این شاهد مهم این است که حالا شما توی چی رو بگمش که و این زدن حجاب هم زدن همین فرمته. نه یعنی ببینید میدونید اول دوره بی حجابی که رضا خانم دقیقا با همین ترفندم همون موقع رفتن الان دارن میرن. چرا این خانم علی نژاد اصرار داره روسری برداشتن روسری؟ واقعا بی حجابیه که الان تو حالا نه بی حجابی که تازگی باعث شده، همون دو سال قبل این کارو شروع کرده بود. تو خیابون خیلی آدما رو می‌دید به مراتب بدتر از کسی بود که روسری برداره. دو سال قبل میگم، الان نمیگم که الان که روسری هم برمی‌دارن. بود یا نبود؟ چرا این خانم علی نژاد اصرار داشت فقط رو روسری نه بیشتر روسری؟ چرا؟ چون این بعد هویتیه. ببینید رضا خان که اولی که بی حجابی رو الزامی کردن، خب میدونی که زنان این مسئولین و اینا که جشن ها که میداشتن بعد حجاب می اومدن، بعد همون موقع اجازه داده بودن اگر کسی با کلاه و شال اومد، کلاه و شال و شنل و اینا اومد اشکال نداره، با روسری نباید بیاد. خیلی مهمه. من مادر بزرگ مادریم، ایشون مادرم داره که من خودم ندیدم، میگه یه کلاه و شنل داشت، با کلاه و شنل لباس چیده میپوشید دیگه، بلند میپوشید، میخواست بره بیرون کلاه و شنلشو میذاشت میرفت بیرون. چرا؟ چون کلاه و شنل دیگه حجاب نیست. یعنی دیگه نسل بعدیشون این اون موقع تعرفن این بود دیگه، میگفتن آقا روسری رو بردار، چادر رو بردار، عیب نداره کلاه و شنل هم بذار مواد رو بپوشون. چون مسئله اون مسئله شرعیش نبود که بزن مسئله چیز حکم شرعی این است که بچه ها کفه این پوشیده باشه. شما با کلاه و شال کلاه و چنل بپوشون، میخوای با چادر بپوشون. این دعوا دعوای فقه فردی نیست. آه آن همون میخوام بگم هویتیه. سیاسی من هویتیه، یعنی میخواد هویتشو بگیره. این خیلی فهم مهمی میخواد. یعنی ببینید وقتی دعوای هویتی میکنه با شما، خیلی جاها با شما راه میاد، چون تو دعوای هویتی میخواد یه جای دیگر رو بزنه. من عرضم اینه، سیاسی به این معنی، سیاسی گاهی وقتا سیاسی به معنی این جد داریم، سیاسی یعنی مثلا نظام جمهوری اسلامی
قدرت دیگه، اون میخواد یه منت بی هویتی
پیدا
بشه که بتونه قدرتش رو
ببینید. اینجا که من میگم سیاسی، زمانی که میخوام میگم سیاسی، منظورم خاص انقلاب اسلامی. یعنی اگه انقلاب اسلامی هم نبود، اگه این هم نبود، ما این مسئله رو داشتیم. خب این جدام میگم سیاسی است. یعنی میخوام نه ما رو بندازید توی فضای کسی که فقط، یعنی ما یه جبهه‌ای داریم، توی این جبهه ضد انقلابا هم با ما خیلیاشون. این پتانسیل رو نباید از دست بدیم. بحث یه جور سیاسیش بکنیم که فقط خودمون بمونیم خودمون. بابا این جبهه اتفاقا اینا خیلی پشت سرمون اگه بدونن مسئله چیه. که میگم این هویت رو، بله حکومت ما هویتش اسلامیه. اما حتی اگه این حکومت ما هویت اسلامی، جامعه ما که اسلامی هست.
اینا میخوان جامعه اسلامی نباشه، نه فقط حکومت اسلامی نباشه، این که نمومیتیه
نیست، کشور اسلام هم کشور ایران هم نیست.
آره احسن، به همین تو عراق شروع شده. یعنی این بحث زدن حجاب یه زدنی که با اسلام ها مشکل دارن. افرادی میگن ببین عراقی بکرن، ببین عراقی ها زور نیستش، اینجور نیست. اون اصلا در اثر زور و اینا نیست، اون فرهنگی بوده تو فرهنگ سنتیشون رخنه نداشته، صد هم نمیداشته این فرهنگ سنتی رو کسی دست بهش بزنه، چون اون به نفعش بوده اون فرهنگه، اینا مونده. الان که در واقع اینستاگرام پیکسل اومده، اونا هم دارن چپ میکنن. یعنی این دعوا دعوای هویتی با ما هست، نه دعوای صرف نظام جو. یعنی همین الان این توی فضای خود عراق باره چیت خیلی از اونه که ضد انقلاب ما هستن، حوزوی شما شنو خیلی جو ضد نظام هستن، ضد انقلاب همونا دارن دادشون در میاد که چرا داره اینجوری میشه. خب
یعنی
هویت
اسلامی جامعه براشون مهمه، نه حکومت.
منتها یه بار دعوا سیاسی هم میشه توی کشور ما، هم هویت جامعه شد هم سیاسی. اونه امثال مسیح علی نژاد مثلاشون سیاسیه، اما تو این بعد سیاسی فعلا میگه من اینو بزنم. اون مسئلهش زدن نظام، این به قول بنده خدا حجاب و ولایت فقیه، این دو تا رو بده که نظام بزنیم. یعنی دشمنی که میخواد بجنگه فعلا دعوای اصلش این نظام است. اما یادمون باشه حتی اگر این نظامم بزنه، یعنی فرض بگیریم او الان آقا اعلام کنه آقا جون ما ولایت فقیه بیخیال کشورم تحویل لیبرالا میدیم، برای هر کاری خواستید بکنید، آیا فکر میکنید مبارزه با حجاب تموم میشه؟ از من اینه ها، یعنی این درک رو داشته باشیم که اگه حتی و از اون طرف آقا ما بیاییم، یعنی تو فضای سیاسی مون خب یک پیچیده است، مون رو خیلی بارش نمیشه. خب دو تا کار دارن میکنن. ببینید یکی ترویجه، یعنی زدن هویتی. حالا جالبش اینه که وقتی هویت رو میخوان بزنن رو عفت سوار میشن، وقتی عفت میخوان بزنن رو هویت سوار میشن. خیلی ترفنده قشنگی تا قشنگ از نید ما که دارن میزنن ما رو ها ریشن فهمیدن ما هم نه، این ابزار، این روشه. ببینید وقتی میخوان عفت رو بزنن مکرر، الان جریان فمینیستی که روی عدم حجابه رو چیه؟ اتفاقا رو هویت ها میذاره، میگه شما زنها چرا باید زور بگرد؟ ببین رو هویت داره سرمایه‌گذاری میکنه که عفت رو بزنه. حالا وقتی میخواد هویت رو بزنن از اون طرف، شما چرا آزادی نداشته باشی؟ چرا هر کاری دلت بخواد نکن انجام ندی؟ این دوتا رو با هم جمع کردن خیلی کار پیچیده یا واقعا اونم میگه دستشون درد نکنه، خیلی خوب دارن حمله میکنن. بعد از این دشمن اینقدر خوب حمله میکنه، آدم میگه احسن برای اینقدر خوب حمله کرد. در واقع معلوم شد چی میخوام بگم دیگه، یعنی خیلی فهمه. یعنی شما چجوری این دوتا مؤلفه رو با هم دیگه باید داشته باشی؟ یعنی شما نباید احضار روح و عفت یه جوری بشه که هویتش تخته بشه. یعنی شما حتما من حالا ایوان نخودم که این بحث حجاب فوقون داشتم بحث میکنم، گفتم این اشتباهه. شما باید حتما بها دادن به دختران اولویتیه که تون باشه، حتی اگر بی حجابند. یعنی نباید به خاطر اینکه میخوام حجاب که بحث هویتی رو اصلاحش کنم، هویت اصلی انسانیش رو کم کنم. برای این مدل مواجهه ما خیلی مواجهه پیچیده‌ایه که شما اولین باید خودش رو قبول کنه، اگه خودش رو قبول کرد اسلامش هم قبول میکنه، هویتش هم قبول میکنه، دوباره برمیگردیم جای خودش. اما وقتی که شما داری اینو تخته‌اش میکنی، برخوردای چکشی میکنی که تقابل ایجاد میکنی، همون خروج اولی الان نمیرسید. خب من نوشتم کلیت روش ها برای مخاطب غیر دینی ترویج آزادی و ولنگاری، من دشمن دارم میگم ترویج آزادی و ولنگاریه، برای مخاطب دینی کم کردن حساسیت هاست. که کم کردن حساسیت ها من نوشتم سه تا، یعنی در واقع دارم کار دشمن در واقع دارم توضیح میدم. دشمن در واقع یکی این روش هایی که داره به کار میبره، دو تا محور داره میزنه، عفت و هویت. با چه روش هایی؟ یکی مخاطب غیر دینی داره که غیر دینی محورش رو میذاره آزادی مالی ولنگاری، یه دست خوش میاد و به این مانوف میده و برای همین است که چون این به هم گره خورده زدن دین مردم موضوعیت داره، چون پشتوانه دینی با پشتوانه این داره گره میخوره. برای غیر دینی کردن، برای مخاطب دینی چه کاری دارن میکنن؟ من نوشتم سه تا محور میتونیم بگیم. یکی که مسئله را غیر دینی بلکه خلاف دین جلوه دادن، که بالاستنشون که دعای ترگاشونده
همین که شیعه خانم الان گفتن که میگن که کار آخونده است، اسلام هم چیزی نداره، اصلا به دین رفتی نداره. چی؟ تو قرآن نیومده، قرآن اصلا منظورش این نیست. گفتم اونه ترکاشان هر روش هم دیدید. نکته دومه که به فرض دینی هست، همه این محورش هم نیاکنی توی بحثونه. به فرض دینی هم باشه شخصیه، اصلا دینداری هم به شخصیه، شخصی جلده دادن. که نکته مهمش این است که امر معروف نهی از منکر نکنید. مثلا شخصی هر کسی هر کاری بخواد بکنه، شما دیرت داشته باش. الان این فضا ببینید، شما الان نیام کنید یه دسته از طرفدارای آزاد کردن حجاب با حجابان دیدید یا نه؟ با این استدلال دارن غالبا میگن یا شما چرا دارید این کار میکنید؟ و محور سومش این که با الغای غلبه و کثرت اصلاح را ناممکن کردن، ناممکن جلوه دادن. یعنی میگن انقدر زیاد شده کاری نمیشه کرد و مرتب اینو تشدیدش کنن، که اینو متأسفانه خود جریان حزب الله به شدت تو این زمینه تو میدان اونا بازی کردن. یعنی خود ما هم این مرتب نقل میکنیم زیاد شده. خود این نه، یعنی هر کدوم یه دونه بی حجاب یه جا ببینیم عکس میگیریم 500 جا میفرستیم، که همه فکر میکنن الان شو کسی یه مدت تهران نشه فکر کنه من تهران نامینم علل قاد از هر دو تا زن یکیش بی حجابه، در حد از 100 تا زن یکی بی حجاب. نمیگم هیچ چی نیستا، هم اول کلیپ ها دیگه، یک کلیپ نیست که صدها کلیپ، هزاران کلیپ هست. همین دارم میگم دیگه، این ترفنده بدونی، یه ترفنده خوب اینه، این ترفنده توسط شما انجام میشه. این فیلم خط و نشان رهبری رو نمیدونم دید یا نه، بی بی سی ساخته در مورد آقا، یه فیلم ساخته خیلی قویه اونوری دارم میگم و نه که خوبه. بعد یکی از دوستان گفت این فیلمو ساعت 2:30 شب به وقت ایران پخشش کردن اول بار. چرا؟ خواستن تست کنن ببینن که جریان انقلابی چقدر کار اونا رو پخش میکنه. و این فیلم توسط جریان انقلابی تو ایران پخش شد. یه فیلم علیه آقا ساختن مثل خط نشان. من ندیدم، یکی از دوستان که کار رسانه میکرد میگفت این فیلم، من خط نشان اولی دیدم فیلمو شد. بزنید اینترنت راحت پیداش میکنید. این فیلم رو 2:30 شب به وقت ایران پخش کردن. خیلی معنی داره ها. یعنی شما اینکه بازی رسانه‌ای، فریب رسانه‌ای خوردن آدم فکر. بعد افراد شروع کردن نقد کردن این فیلم، با نقد کردن خیلی شما میاریش رو با چیز یموت و الباطل، یموت به ترک ذکره. خیلی آدم شما نباید بگیر کتاب ترکاشنان که در اومد به من یکی گفت نقد نمیست، گفتم من یه نقده چیزی میزنم تو سایت هم میزنم هیچم تبلیغ نکنید برای. گفتم او هر زمان او اومد وسط میدان منو میون بسته میدان، او بین وسط میدان من الان نقدش بنویسم، خود نقد من اونو میاره توی وسط میدان. برای اون مال من تبدیل به نقد من رو تبدیل کتاب کردن. 89 ایشون نوشت، 90 به من دادن، همون 90 من پاسخ، 90 یا 91 پاسخ نوشتن. کتابی که چاپ شد 98 مال من خود من، 99 دوستان رفتن چاپش کردن چون دیگه پر شده. خب
از اون طرف هم یه خورده دیر نیست،
خب بله ممکنه شما بگی آقا دیگه این کار شدش، من کار ندارم دیر شد، دیر که شده، خیلی زیاد دیر شده. منتها اول همین مسئله رو بدونیم، ببینیم هر کدوم اینا رو ما دست بذاریم چجوری داریم به نفع اون رو کار میکنیم، یعنی توی بازی های رسانه ای بازی های چیز نیفتیم. خب من به نظرم من یک مسئله که به نظر خود من خیلی مهمه حل مسئله حجاب اینه که ما چقدر شاید من مدتی دارم فکر میکنم، چند سال دارم بهش فکر میکنم، هرچی میرم جلوتر بیشتر به این نتیجه میرسم که مهمترین به نظرم دوباره تاکید میکنم نظر قطعی نیست فعلا اینم که به نظرم هر چقدر ما از طریق حاکمیت اقدام کنیم نتیجه نمیشه، نتیجه محسوس میشه. یعنی به شدت بعد بیاندازیم از فضای حاکمیت به فضای مردم. مدل هایی هم که حاکمیت میادش توی مردم مداخله میکنه که مردمی بشه غالبا افتضاحش بیشتره. نه اینه که حاکمیت بیاد کار مردمی بکنه، نه فضای آدم هایی که انجیو ها نمیدونم چی توی مختلف فضای مردمی بیفته. من 4 تا سوال نوشتم، اینا دیگه توی امتحانا نمیاد، نقدی ننویسید ننویسید، فقط ما اینا به من تلنگر. اگه کسی میخواد وارد بحث حاکمیت بشه این 4 تا مسئله رو باید به خودش حل کنه. 1 چه فهمی از حاکمیت داریم؟ منظورم از چه فهمی از حاکمیت داریم این است که از اشتباهاتی که اغلب کسانی که دارن سند می‌نویسن سیاست گذاری فرهنگی فلان اینا که دارن میکنن اغلب مرتکب میشن، فکر میکنن ما گفتیم حکومت اسلامی جمهوری اسلامی، فکر میکنن همه مسئولین مصادیه با ولی فقیه. بابا مسئولی که ولی فقیه باشه تو این کشور یه دونه بیشتر نیست. خیلی همت کنیم رئیس قوه قضاییه هم مشتهد بزنن دیگه، خیلی همت کنیم. نکتن چیه؟ وقتی که شما میخواید وارد توصیه حکومتی بشید باید بدونید یه عالم آدم این وسطه که این آدم ها خیلی هاشو ضد انقلاب هستن. کارمند ضد انقلاب نمیشه، مدیر ضد انقلاب نمیشه، و شما دارید تو فضایی تصمیم میگیرید، دستوری میدی که مجریان تو خیلیش علیه تو هست. آیا تو اینجا چجوری میشه کار حکومتی کرد؟ خیلی ظرافت میخواد. یعنی شما چه کار کنی؟ یه کار حکومتی انجام بدی که اینا خرابش نکنن. خیلی وقتا شما قانون میذاری اون مقدار که این بدنه حکومت این قانون رو خراب میکنه بی اجابه و مخالفین بیرون از ضد انقلاب خارج از حکومت خراب نمیکنه. چی؟
معلمش
باید دهتری نشی به نظر من. اینقدر بدتر از اون دارید؟ اینقدر بدترشو داری؟ یعنی جای مختلف. اولین نکته این اگه شما خواهد به سال حکومت چه فهمی از حکومت دارید؟ چه قانون حکومتی یعنی چی؟ یعنی قانون تصویب بشه اجرا میشه؟ غلط‌ترین تلقی که تو کشور ما متأسفانه رایجه. هی میشینن سند میمیسن این کارا باید انجام بشه. کی اینا رو باید انجام بده؟ این توسط وزارت ارشاد انجام بشه. آقا وزارت ارشاد عموماً هر چیکاری میکنه؟ وزیر ارشادو نمیگم، آ وزارت ارشادو دارم میگم. تونستم منظور برسونم؟ یک ما حرفم اینه، میخوام بگم عرضم این است اگر میخواید بکشونید رو بحث حکومت، من میگم هرچی دارم میگم جلوتر به این نتیجه میرسم که نباید بکشونید رو بحث حکومت، چون حکومت اگر میخوایم برسیم این چهار تا سوال باید جواب بدیم. چه تلقی از حکومت داریم؟ اگه میخواید وارد حکومتش کنید بعد با راهکارهای یه چیز غربی‌ها دارن اینجا کار خوبی میکنن. تو بحثای چیز میگن شما مثلا تضاد منافع از غربی‌ها گرفتید دیگه، میگه باید یه کاری کنی تو فضای تضاد منافعش قرار نگیری، بلکه تو فضای منافعش قرار بگیره. یعنی اگه منفعت و ضد این باشه اون کارو نخواهد کرد مجریه. حالا شما ببین این مسئولین ما چند تاشون خانومشون حجابش کامله، خب وقتی اینجوری این قانون رو اجرا میکنه میدونیم نمیکنه، پس بعد یه جوری بکنی که اگرم خواستی قانونش کنی ملاحظه بکنی اینا که نمیخوان اجرا کنند قانون اجرا. مثلا شما مثالی که میشه استفاده کرد تو فضای مالیات، همه میخوان همه یعنی اکثر میخوان مالیات ندن، پس مالیات طراحی مالیات باید یه جوری باشه که اونایی که نمیخوان مالیات بدن مجبورشن مالیات بدن.
نمیخواد اجبار
نه، اصلا فضا اجبار من میخوام طراحی سیستم این. یعنی شما آیا میتونی با اجبار بری هم مالیات بگیری همین وضعیت کشور ما الان؟ خود کشور غربی که اینقدر مالیات ها رو خوب دارن پرداخت، هر چی طرف خونه‌های بیشتر داره درآمد بیشتر داره مالیات بیشتر میده، چیکار کردن؟ اومدن اجبار کردن، یه طراحی کردن، یه جور منافع اینا رو مدیریت کردن که کسی هم که بیشتر میاره مجبوره بیشتر. نمی مجبور نه مجبوره زوری. تو سیستم مجبوره، سیستم نمیذاره این چیز بره. اون قفس آهنی وبر دیگه. یه قفس آهنی طراحی کردن که نمیتونی نفس بکشی. حالا شما اگه میخواید تو حکومت داری باید با این مدل ها بری. نه این مدل های ما که دستور میگیم آقا وزارتخانه ها ابلاغ میکنیم همتون برید اجرا کنید و میدونم اجرا نمیشه. نکته دو، چه فهمی از مناسبات حاکمیت و مردم داری؟ این یه سوالیه. نه آقای کی مطرح کرده بودن چند وقت پیش خوندمش، فکر کنم این آقای تقی‌آزاده ارمکی جایی مطرح کرده. ببینید ما این مسئله اینو باید تو بحث سیاسی کلی حل بشه ها، فقط دارم تیزشو میگم. آیا ما طرفدار دولت قوی و مردم ضعیف هستیم یا طرفدار دولت ضعیف و مردم قوی؟ وقتی تموم شد؟ ما چه یه رو دیر شروع کردیم تا یه رو بشید میریم دیگه. ببینید یعنی چی؟ من به نظرم نگاه امام شروع انقلاب این بود ما هر چی داریم میریم جلو از این نگاه داریم میریم به سمت این نگاه مردمت قوی باشن قدرت داشته در مقابل حکومت یا حکومت قدرت داشته در مقابل مردم، یه طیفیه. این برش میشه لیبرالیستی، این برش میشه مارکسیستی. ما به شدت داریم به سمت حکومت مارکسیستی. از اول انقلاب این در واقع به خاطر فضای جنگ به اون سمت رفتیم و بعدم هی دارن نقطه داریم تشدید میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگه شما بذارید مردم قد این مسئله ها، حالا آیا ما باید یه کاری کنیم که مردم ناتوان بشن؟ ببینید شما ادبیات خود آقا رو نیا کنید، بصیرت آتش به اختیار، اینا همش مؤلفه‌ای از جنس این است که مردم باید قوی بشن. مرد آقا یه جمله داشته توی دوره خاتمی، یادم اون دوره شاید 78 فکر کنم، چیزی هستش با دانشجویان فکر کنم قزوینه، تو دیداره آقا با دانشجویان اونجا ایشون میگن که بگذارید دانشجو اشتباه کنن، دانشجو اگر اشتباه کند رشد میکنند. یه صحبت دیگه دارن که من از اون کسانی که دانشگاه رو میخوان سیاسی نکنن چیه تعبیر دارن که از فضای سیاست دور کنن، اونا بیشتری ضربه میزنن. اینا همش مفادش این است. ما اون موقع میگفتم، میگفتم آقا که میگه که دانشجو اشتباه بکنه، میدونه اشتباه دانشجو یعنی چی؟ یعنی سرنگونی نظام. غالب انقلاب ها و قیام ها از فضای دانشگاهی شروع میشه تو دوره مدرن. این یعنی حاضر میگه اینقدر بها بدم براش، برای اینکه چون اگه این مردم قوی کنن به تعبیر شهید دری یک بار اشتباه میکنن، 10 بار اشتباه میکنن، 100 بار اشتباه میکنن، اما رشد میکنن و وقتی رشد کردن اشتباهشون فهم میکنه. من متخصص خود فضای رشد انقلاب. ببینید اول انقلاب ما درگیر رجوی هستیم، سال 88 درگیر میرحسینیم. خیلی رشد کردن مردم، یعنی یک کسی مثل میرحسین باید بیاد سرشون گلا بذاره، قبلا یک کسی مثل رجوی میتونه سرشون گلا بذاره.
اتفاقا
مثلا
این سواله که چقدر مردم
روشنی نمی کنن؟ روش کردن، این همش روشته.
یعنی شما سال 82 یعنی شما
میگه به
مردم، شما این مردم
میگه باید
مشتری
باید میگه دوباره میخواد. نه اون یه بحث تحلیل دیگه ایه، من به نظرم اون تحلیل دیگه ای داره، این تحلیل سیاسیه. اینا فضای سیاسی
بود،
این روش نیست. این نامزدهای جناح مرده پسند ما رو رأی دادن دلیل بر رشد نیست. یعنی من اصلا ببین همین الان خودمون نیا کنین، من خودمو دارم میگم، من اون موقع گفتم این دولت آقای رئیسی بیاد تکلیف ما به خودمون معلوم میشه، حق با ما بود یا نه. الان هرچی دارم میگم جلو میگم مثل که حق با ما نبود. یعنی ما هم گفتیم آقا همه تقصیر زیر روحانی و این گرانی همه نه دیگه، الان یه سال داره میگذره تغییری رخ نداد. اینجا من هم دیگه شما میگم از قول منم جای نقل نکنید، ولی میخوام بگم آدم باید بشه به خود انصاف داشته باشه. ما گاهی وقتا یه مؤلفه تو ذهنمون پررنگه، یه عالم مؤلف تو ذهنمون کمرنگه. من این تخصا نمیگیرم، من میخوام اونجایی که حاد میشه، یعنی ما یه بار میبینیم این اینا جناحیه دعواها، اما این که میر حسین الانم نه ها، اون زمان اول 88 نه ها، ولی شما دیگه سال 89 90 بدنه عموم حتی طرفدار میر حسین هم ازش بریدن. چرا؟ چون دیدن آقا این رویه چیزی نیست. من فهم این است که یه بار رجوی میاد سر مردم این بری میبردشون، یا میرسه خیلی رشده، یعنی باید طرف خیلی دینی باشه بتونه سر مردم کلا بذاره. میرسه با شعار نخست وزیر امام و این ادبیات اومد جلو دیگه، تونستن منظور رو برسونن. این رشد هایی که به تدریج حاصل میشه، هرچی ما فضا رو میبندیم این رشد حاصل نمیشه، چیزی حاصل میشه، یعنی ضربات. حالا نکته من دیگه صورت مثلا اینه که بین دولت قوی مردم ضعیف دولت ضعیف مردم قوی یه تصمیم گیریه. بعد اگه شما قائل شدید که ما مردم قوی دولت ضعیف میشیم، چقدر میتونیم حجاب تو فضای حکومت وارد کنیم؟ سوال بودم، 3-4 تا سوال میکنم از حیث حاکمیت، آیا ما میتونیم به حکومت واردش کنیم یا نه. ببینید بحث من اول اینم بگم تذکر بدم اینو که خوب کلیپ نمیشه، از اول من چی گفتم؟ گفتم ما مسئله حجاب مسئله ماست، نگفتم مسئله ما نیستا، گفتم حتی نظام سیاسی هم نداشتیم مسئله ما بود، گفتم نه. حالا دارم میخوام بگم آقا جون این مسئله رو ندید از راه حکومت حلش کنید، اگه میخواید حلش کنید 3-4 تا سوال حلش کنید. خب اینا اشتباه نشه، میگه آقا این سوزنچی هم این تیکر آخر من یک کس بعد کلیپ کنه سوزنچی میگه آقا حکومت نباید در حجاب وارد شود. نمیگم حکومت در حجاب وارد نشه، این جمله رو داد تصحیح کنم، حکومت باید وارد شود، اما ورودش ورود حکومتی باشه یا ورودیه که کلن از طریق غیر مستقیم، حکومت غیر مستقیم کار بکنه. یعنی خلاصه آقا مهمترین کسی که دغدغه‌ای رو داره، منظورم اینه. اما آقا که داره میخوام فضا کنه، اما آقا خودش بیاد تو خود صحبت آقا چند بار دید سر حجاب موضوع بگیره. با اینکه من خبر دارم اینا رو که یعنی تو برخی جای حجاب به جد وایساده که پوش کار. ولی شما یه چند تا موضوع اصلا توی 10 سال اخیر از آقا در حجاب دیدید؟ اینکه غیر مستقیم اصلا قرار نیستش که حکومت خودش بیاد تو میدان، اما پتانسیل ها رو فعال کردن کار بره. بله
میشه دیگه دولت ضعیف و
مردم قوی، این ضعیف و قوی در قبال هم دارم میگم، نه در قبال دشمن ها، اشتباه نکنید.
در قبال هم چیزی که به نظر میاد هر دوشون باید قوی باشن، یعنی
نه در قبال هم دولت قوی یعنی دولت سرکوبگر، دولت یعنی نیاز نیست قوت قدرت نیاز نیست داشته باشه.
در خوردی که با هم میکنن
در قبال هم نوع قوی باشن. ببینید تعبیر خود آقا بود و مهمترینش از تعبیر دیگه مقتدر مظلوم. مقتدر مظلوم یعنی دولت ضعیف بر دو قرار. ولو که زرن میکنه. ولو که یه عالم ضربه میزنه. این در ولی در قبال دشمن که عید لهم مستعدت و مقوه اصلا اصلا نازه به چیز نیست. یعنی تقابلی که بین اینا ما اینو قدرت بدیم یا اینو قدرت بدیم. تلقی من این است که ما باید تا میتونیم مردم قدرت بدیم در قبال دولت. این خود دولت این کارو میکنه، حکومت این کارو میکنه. مثلا جملات امام که الان ما حزب الله غالبا سعی میکنه بگیم اون اصلاح طلبش جمهوری اونا میزان رأی ملت است و اینا، اینا یه فهمی از پدیده نسبت دولت ملته. یعنی امام قطعا منظورش این بود که همجنسگرایی اگه مردم خواستن آزاد بشه، یعنی اون جمله میزان رأی ملت اینه منظورش یا نه داره تو جایگاه امر سیاسی وایساده، تو امر سیاسی میگه آقا من خودم رهبرم، خود آقا مقتدر مظلوم، من خودم رهبرم، من مظلوم باشم بهتر از این است که من ظالم باشم، تو موقعیت قدرت قرار بگیرم. قدرت اینجوری هی مرتب مداره های از جاره بکنم. خب بله
اون
تو فرمولی
که
شما گفتید که
مثلا
بله باید انجام بشه، من نمیدونم چیه، فکر بشه بهش
مردمی.
من خواهم یعنی باید اگه حکومت بخواد کاری بکنه، حکومت باید شروع کنه هسته های مردمی رو فعال کردن. چجوریشو نمیدونم ولی خواهم یعنی کارهای هست تو جهان هم دارن انجام میدن، خیلی کارها خود حکومت ها انجام نمیدن، فرهنگ سازی ها توسط حکومت انجام نمیشه. محور سوم این است که چه فهمی از مخاطب داریم، یعنی مخاطب ما که میخوایم براش حجاب و الزام بکنیم چه جور آدمیه؟ آیا یه عده آدم اصولگران، یه عده آدم شهوترانن، یا یه عده مثلا این یه کریپی سازی چیزی مالی همین بحث شیراز بسیار قبل این مال اسکی چیزها. این آقای عباس عبدی توی روزنامه اعتماد یه نکته نوشته بود، من توی این گروه دوستان هم خودم گذاشتم توی تحلیل کردم، من اصلا منظورم اینو نبود، منظورم این تیکش بود. روزنامه اعتماد بگردید همین چند روز اخیره خب 4 تیر بود یه مطلب نوشت توی یعنی فضای اینترنت، من روزنامه نمیخونم توی اینترنت خوندم آدرسش رو به اعتماد. نکتهش این بود میگه که بابا جان چرا چشتون رو بستید، این بچه ها یه سبک زندگی جدید دارن. میگه اینا اصلا با هم دوستم نبودن، اینا همین کاری که تک تک دارن تو خیابون میکنن با اسکیت را میرن با هم قرار باشن، همه اومدن اونجا رفتن حتی با هم دیگه گفتگو هم نکردن و این نکته یعنی شما میگه چرا نمیبینید این سبک زندگی جدید توی نوجوانا شکل گرفته؟ اگه اینو میبینید یعنی اصلا نه مسئلهش حجابه نه مسئلهش بی‌حجابیه، اصلا مسئله چیز دیگه است. و شما به این آدم که میگم گروه های مختلف مخاطب واقعا راه علاجه گروه های مختلف از زمین دازو من فهم کنید، شما یه عده رو باید با بگیر و ببند برید، یه عده رو مطلقا باید با احترام کامل بری اصلا سراغش، بی حجاب باید با احترام کامل فقط بری سراغش. اصلا اینا نمیتونی یک الگوی کامل بگی بگه همش این باشه. یکم مسائل اینه که حکومت وقتی میخواد بره یه کار اجتماعی عموم بکنه که تنوع جامعه داره، برای تنوع چه ایده‌ای داره؟ و چهارمین مطلب هم اینه که چه فهمی از خود حجاب داریم، که چه فهمی از حجاب داریم بحث معمول که حجاب و مسئله فقط شرعی خالی نبینیم، حجاب و مسئله نمیدونم عفت خالی نبینیم، حجاب رو با زوایای مختلف ببینیم. این چهار تا زاویه باشه باید بریم سراغ چیز. من به نظرم راهکار کلانی که باید بشه فکر کرد این است که الگوی کلی این است که باید یه فرهنگی رو طراحی بکنیم که حجاب بی حجابی هزینه بر باشه، هزینه بی حجابی زیاد بشه، هزینه حجاب پایین بره. تو کشور ما کاملا بالعکسه، هم به لحاظ اجتماعی هم به لحاظ اقتصادی. یعنی این جزء واضحات کشوره، یعنی من به نظر اشتباهات بنیادی توی نظام داره رخ میده اینه. اولین کار این است که ارزونش کنید و بی حجابی رو گرونش کنید. یعنی لباس‌های اونچنانی با قیمت‌های ارزون داره عرضه میشه، همچنان چادر بعد از 15 سال 20 سال دارن میگردو، همچنان
تا کارخونه تو ایران میشن نداریم. از اون طرف هم استاد بهمانه داره دست خانم میگن که چادر رو که شما میگه تو میخری 500 هزار تومان.
بله بله. من در واقع اگه بخوام دو تا نکته بگم، من تلقی خودم فعلا اینه، ممکن دوباره عوض شه دوباره میگم، فعلا این است که ما یعنی از زاویه حکومت دو تا کار باید بکنه. حکومت باید فکر کنه چیکار میتونه بکنه، هزینه با ایجابی بیاد پایین، هزینه بی ایجابی بره بالا. دوم این که بگرده دنبال راههایی که حکومت هیچ دیده نشه بلکه عمری دیده بشه. ببینید خب اینم کار خود آقاست دیگه. آقا الان ببینید در مورد حجاب تنها صحبتی که شما توی دهه اخیر فکر کنم 10 سال اخیر پیدا کنید، بیشتر 10 15 سال اخیر، اون صحبت چیه؟ آقا این بی حجاب هم خلاص ولایی ان، یادتونه یه صحبتی داشتم مشهد، غیر از اون شما صحبت دیدید از جویانه؟ ببین این چهره حکومت باید اینجوری بروز پیدا کنه، ولو که داره خودش کارشو میکنه، به همه هم اصرار میکنه میگه اینا رو نگه دارید، اما بروزش غیر از اون کاریه که خود الان کشور ما چیه، همش مرتب این نهادها رسما قانون فلان تصویب شد، این کلیت شد. خب این بحث حجابو خیلی طولانی شد، ان شاءالله جلسه بعد من میپردازم به اون بحث کنشگری های قرآنی. اگه دوستان خواستن مطالعه کنن یه قرآن زنان مختلف، من فقط تیتوار اسمشون رو میگم، حضرت مریم، آسیه، زنایی که تو قرآن مطرح شدن، دختران لوط، دختران شعیب که یکیشون زن حضرت موسی است، خواهر حضرت موسی، مادر حضرت موسی، بلقیس که ملکه است، زن ابولهب، اینا فقط همین دستبندی نیست، فقط دارم تیتوار میگم، زن ابولهب، دسته ای به اسم زنان پیامبران که اینا خودشون یه تنوع جالبی دارن، از حضرت آدم، لوط، نوح، ابراهیم و پیامبر خودمون که چند تا از زناش مطرحه تو قرآن. این در حد دیگه من جستجو کردم و زلیخا، زنهایی که من تو قرآن یه امروز فقط مرور داشتم میکردم اینا بود، اینا رو هر کدومش رو فقط اگر اسبار بردم که تا ما میگیم زن فقط اونی هست مریم و یک زن فرعونی دو ستا میاد دو زنمون، این زنهایی که قرآن اسم برده از کنشگریشون حرف زد، گفته یک کاری کردن به نحو عینی و انضمامی، اینا به نظرم عناصر تحلیلی جالبی ازش در میاد که روش تعامل کنید ببینید اینا چه جوری هست. مثلا چی؟ کتاب ندیدم قرآن، من رو قرآن میگم کنشگری، موضوع ما زن در قرآن، کنشگری زن در قرآن، این زنایی که تو قرآن کنشگری کردن داشته باشید. بعد حالا من دستبندی که خودم کردم به شما کلش هم میگم خواستید تعامل کنید، ببینید مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی، تو بحث خانوادگی این زنا نسبت‌های چیزشون جالبه، همسر، مادر، دختر، خواهر، بعد حالا خواهرن با هم دیگه یا خواهر برادر، مادر پسر یا مادر دختر، مادر دختری یا مادر پسری، پدر دختری، این در واقع شما میتونید این روابط رو والدین فرزندان با دو جنس مختلف یا هم جنس، در ردیف برادر و خواهر با دو جنس مختلف یا هم جنس و همین دوتا دیگه، من زن و شوهر، اینا هر کدومشون از این زوایا بذارید جلوتون به نظرم نکات قشنگ در میاد که مثلا شما میخوای بگی آقا جون مادری تو اسلام مهمه یا خواهری مهمه یا برادری مهمه، کدوم مهمه؟ خلاص قرآن داره کنشگری رو تعریف میکنه دیگه. اینم ان شاءالله جلسه بعدی رو داری بحث کنیم. السلام علیکم. برای من خیلی فرق نمیکنه، فقط زودتر بهم خبر بدید، فقط این دانشجویان ارشد مال اون فلسفه علم هم